عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من مهدی هستم. دیشب باهاتون تماس گرفتم، مشکل خودم رو گفتم از آلمان.
من صداتون الان خیلی کمه، ببخشید، و بعدم اکو میکنه، نمیدونم چرا.
من خودم نمیدونم چرا، ولی سعی میکنم واضح‌تر حرف بزنم.
بله من البته فکر میکنم دیروز ما صحبتمونو با هم کردیم، نمیدونم اگر مطلب تازه‌ای هست بفرمایید. البته این شنوندگان اون دوستان شنونده دیروز نیستن. اگر یه سوالی دارید به صرف نظر از بحث دیروز بفرمایید ببینم چه هست، برای که فکر میکنم گفتگو ما با هم تمام کردیم. نمیدونم مشکل و مسئله تازه چه هست. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
الو بفرمایید. خانم
با من هستین؟
بله بفرمایید.
بله خوب هستین؟
متشکرم. بفرمایید.
من اول می‌خواستم اگه بشه بتونم آنلاین آن ایر نباشه که باهاتون صحبت کنم. شما گفتین نمیشه.
نه به هیچ وجه. خانم اصلا وقت و فرصتی نیست، تنها فرصتی که از رو خط رادیو تلویزیون اگه دوستان مایل هستن مطلب شما. ولی اصلا من هیچ توصیه نمی‌کنم. اگر دوست ندارید دلیل نداره که روی خطش بیاید، برای که مطلبی که مطرح می‌فرمایید هم دیگران میشنون، هم ممکنه احتمالاً خودتون بعدن خوشحال نباشید. انتخابش با شماست.
بله من می‌خواستم، من حتی حق ویزیت هم ایدم مایندم.
اصلا مسئله حق ویزیت سرکار فکر. من هفته 16 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم، با رفت و آمد 30 ساعت مثلا در لس آنجلس هم کسی رو نمی‌بینم. هرگز هم با گفتگوی تلفنی نه راحت بودم نه درست می‌نوشتم. اگر می‌خوای رو خط باشید، ولی اگر نه می‌خوای.
فقط یه سوال، من با شوهرم از هم جدا شدیم.
بله.
31 سال با هم زندگی کردیم. الان جدا شدیم و الان وقتی که بچه‌ها بهش زنگ می‌زنن حالشو بپرسن میگه میخواد خودشو بکشه، که یعنی ماها رو چیز بکنه که بتونه برگرده. من نمیخوام اون برگرده. من باید چی کار بکنم؟
ایشون خودشو میخواد بکشه یعنی؟ اگر کسی شما رو تهدید کرد که من میخوام خودمو بکشم، مگر اینکه تو زن من بشی، شوهر من بشی، یا چنین چنان بکنی، ما که تو دنیا قرار نیست با تهدید آدما واکنششونی. علاوه باید ارزیابی کرد که ایشون این تهدیدش تا چند اندازه جدیه. بعدم باید بهش گفت تویی که معتقد هستی میخوای برگردی یا زندگی رو درست کنی، بیا برو دکتر ببینیم حالت خوبه یا بد. تو بیا برو دکتر. اگر رفت دکتر، دکترش اگه تشخیص داد خطری، او رو تهدید میکنه که او یه وظیفه و مسئولیت دیگه ای داره. اگر دکتر تشخیص داد که احتیاج به کمک دارویی داره یا معالجه داره، کمک من اگرم دید فقط حرف است و شوخی است و بازی، خب اون قصه دیگری است. علاوه ایشون چند سالشونه که از این حرفا میزنن؟
60 سالش هست.
اون وقت دلیل اصلی جدایی شما با هم چیه؟
راستش ما این 30 سال زندگی کردیم، همیشه اختلاف داشتیم، ولی خب به خاطر بچه‌ها من موندم، گفتم بچه‌ها بزرگ شدن. الان دیگه بچه‌ها بزرگ شدن رفتن، ولی همیشه بی احترامی، یعنی یعنی از هر جور که بدونین، ولی دیگه دفعه آخر دیگه تهمت ناجور، من دیگه گفتم نمیتونم دیگه، با همه چی ساختم ولی با تهمت نمیتونم بسازم، نمیخوام با زندگی کنم. پاشد رفت، وقتی خواست برگرده من گفتم نه دیگه، حالا رفتی دیگه میتونی هر جا که بودی باشی. ولی الان وقتی بچه ها زنگ میزنن حالشو بپرسن اینا، چون پدرشونه به هر حال، میگه که من میخوام خودم رو بکشم، مادرتون چرا نمیذاره من برگردم اینجا، ولی من دیگه نمیتونم. من 30 سال اینجوری زندگی کردم، دیگه نمیخوام. شاید اصلا 2 روز دیگه هم زنده نباشم، ولی این 2 روز دیگه رو نمیخوام با اون زندگی بکنم. به خاطر همین من، یعنی من هیچ جوری نمیخوام این برگرده. ولی این که دخترم اینجوری گفته که من خودکشی میخوام بکنم و از اینجور چیزا، من یکم یعنی حتی عذاب وجدانم ندارم، چون من کاری نکردم که یعنی بخوام ناراحت بشم، فقط به خاطر اون که اون یه کاری با خودش نکنه.
نه من نمیگم شما عذاب وجدان، ولی شما که ببینید، شما چند تا بچه دارید؟
من 3 تا بچه دارم.
خب شما میگید به خاطر بچه‌ها موندم، چون میدونید هیچ وقت هیچ کسی به خاطر بچه‌هاش نمیمونه.
خب حالا شاید این یه چیزی بوده که به خودمون راضی بکنیم.
خب دقیقاً. و بعدش هم وقتی دیدی صرف نمیکنه، شما خواستید بیاد بیرون. من نمیگم چرا اومدید، اگر حالا فکر میکنید ایشون مشکل و مسئله داره که نه قابل حل، نه قابل دنبالش هست که حلش کنه.
نه اصلا قابل حل نیست، یعنی اینجوری هست دیگه، همیشه خیلی بد اخلاق، عصبی، یعنی حرف آروم هیچ وقت نمیتونه بزنه.
به هر حال بچه ها نظرشون چیه؟
بچه ها یعنی وقتی همین که بهشون میگن چرا اینقدر دیر این کاری کرد، میگن میخواستیم، میگن نه ما از وقتی که بچه هم بودیم دوست داشتیم شما، از هم جدا شدیم.
نمیدونم بچه ها
میگن ما زجر کشیدیم با شما زندگی کردیم.
خب پس میبینید که شما هم کار درستی نکردید و ظاهرن به خاطر بچه‌ها، چون اولا به خاطر بچه‌ها نیست، دوم بچه‌ها میتونن اذیت بشن. حالا بچه‌ها وقتی زنگ میزنن از این حرفا میزنه به پدرشون بگن، اونا به شما میگن چیکار بکنید؟ توصیه بچه‌ها بشه.
اونا میگن هر خودت میدونی، برای اینکه زندگی تو، ما دیدیم تو چقدر زحمت کشیدی، هر جور که خودت میدونی. بچه‌ها نمیگن هیچ چیز نمیکنن، یعنی با من یعنی مجبور نیستم، فقط من ناراحتم از اینکه یه موقع بلای سر خودش
نمید. حالا اونو من نمیدونم، برای که من ایشون رو نمیشناسم، ولی شما توصیه‌تون به بچه‌ها این است که بهشون بگید که خب پدر حالت خوب نیست، بیا بریم دکتر ببینیم چه جوری میشه مسائل و مشکلات حل کرد، ببینیم مشکل و مسئله زندگی زناشویی چیه. شاید بهترین توصیه و کاری که شما میتونید بکنید یا برای ایشون بکنید این است که یه جوری حوالهشون بدید به دکتر، یا حداقل بگید برو دکتر ببینم دکتر چی میگه. اگر این کارو بکنید، گفتم اونجا میشه تشخیص داد که اینا بازی است یا واقعیت داره. اگر واقعیت داره یه فکری باید براش کرد، اگر بازی است قصه دیگری است. اگرم واقعا به موضوع یه جور دیگه نگاه میکنند و احتمالا نظری دارن، شما هم میتونید بشنید. به هر حال شما 3 تا بچه ازشون دارید، 31 سال با هم زندگی کردید. درست است که حالا شما میگید یه حرف آخر زد که دیگه نمیتونم تحمل کنم، ولی همه ما همونطور که 1000 تا حرف دیگری رو هم زده تحمل کردیم، اینا میتونیم. مسئله انتخاب خود ماست، ولی این همونطور که خودتون هم میدونید زندگی شماست و حق شماست. بعدم مهم این است که ایشون که اینقدر براش زندگی زناشویش مهمه، چرا حاضر نبوده و حاضر نیست همشون براش کاری بکنه و اونو درستش بکنه.
نه زندگی زناشویش برای مهم نیست، میخواد تنها نباشه، میخواد مثلا الان میگه دیگه خیلی دیره که من بخوام تنها زندگی بکنم.
خب دیگه آدما باید همیشه حساب همه کاراشون رو بکنن روزی
نه.
که شما
فقط به خاطر تنهایی، ولی زندگی زناشویی نه، به خاطر اون نیست.
حالا خب به هر حال اگر به خاطر تنهایی است، کسی هم به خاطر تنهایی این گونه معمولا خودشو نمیکشه. ولی به هر حال شما توصیه‌تون به بچه‌ها این است که پدر رو راضی کنید که بره دکتر و ببینه نظر دکتر چیه، اون چه توصیه‌ای میکنه. اگرم بعدن راهی پیدا شد، منم همکاری میکنم که او اذیت نکنه خودش رو. ولی اگر شما تصمیمتون رو گرفتید تو نمیخواید در این باره حرفی بزنید تو کاری بکنید، اون به هر حال انتخاب شماست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون
تماشا کردم. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
بعضیا میگن ساعت 8 زوده، بعضیا میگن ساعت 8 تا 10 دیره، ولی همه میگن عاشق خانه دوست هستن. منم میگم شرمنده و سپاسگزار. هر شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح خانه دوست با هما سرشار و یارانش.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش های اساسی او رو که دیشب آغاز کردم، هفته دومش که دوستان همچنان میتونن با ملحق بشن، سه شنبه 20 ژانویه خواهد بود در شهر رسیدار در ونیژین پالس، واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش های اساسی او، سه شنبه 20 ژانویه در شهر رسیدا در منطقه ولی. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young، انجمن دانشجویان آینده ساز این برنامه رو تدارک دیدن در UCLA و ورودی $5 هست که میتونید اون رو از طریق تیکت مستر کارت ورودی رو دریافت کنید، یا If I Were Young و یا دکتر هولاکویی رو اگر بزنید میتونید کارت ورودی رو دریافت کنید و یا دم در کارت ورودی البته $10 خواهد بود. بنابراین دوشنبه 2 فوریه در UCLA اگر جوان بودم، یا حالا حدس بزنید البته نه وقتی جوان بودم چون باعث شرمندگی است، ولی اگر جوان بودم. و اما عازم سفری هستم به شمال کالیفرنیا همین جمعه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا، ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 باید و نباید اشاره خواهم کرد. یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم و همچنان بردهدار و یا برده و یا هر دوی. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس ها خواهد بود که شنبه و یک شنبه برای هر کنفرانس 4 ساعته $30 خواهد بود. بالاخره عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ حدود 7 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج خدمتتون عرض می‌کنم. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک، خواننده و هنرمند خوب عزیز، در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که حالتون خوبه، ایشالله همیشه خوب باشید.
ممنونم، مرسی، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، شما فکر میکنید، من یه سوالی دارم، یعنی توی یه موقعیت قرار گرفتم که با خودم هر چی فکر میکنم آخرش شک میکنم، یعنی شاید من دارم اشتباه فکر میکنم. از اینجایی که یکی از این مشتریای پرابخورس برنامه رادیویی شما هستم و مرتب برنامه‌تون رو گوش میکنم، بغلم رسید زنگ بزنم با شما یه مشورت بکنم.
خواهش میکنم. البته میدونی دوست عزیزی لطف کردن چندی قبل تلفن کردن گفتن یه مشکلی داشتم به تو تلفن کردم ببینم به عقل ناقص تو چی بیاد. بنابراین حالا به عقل شما رسیده با من صحبت کنید. منم به عقل ناقصم هر چی برسه خدمتتون عرض کنم. چه هست موضوع و البته ماجرای شک کردنتون اگر یه ذره اونو بخواید میشه راجعش صحبت کرد. ولی اصلا چجوری خودتون به این موضوع نگاه میکنید؟ پرسشتون چیه؟
آره. میخوام ببینم کسی که از لحاظ مالی تامینه آیا احتیاج داره کار کنه؟
جوابش این است که حتما. علت چه مرز میکنم چیه؟ دو چیزه. یکی این هست که اصولا بدترین کار دنیا بیکاری، یعنی ریشه همه انحرافا و گرفتاری ها و بیماری ها بیکاری، و به همین جهت است که امیدوارم به کسی بر نخوره. بهشت خدا 6 ماهه به گونه که توصیف کردن همه توش خودشونو میکشن، درش هم بسته میشه. چون مسئله اصلی و اساسی این است که انسان یه موجودی است که با حرکت، با جنبش، با رشد و تکامل خودش که از طریق آموزشش و کارش میتونه زندگی کنه. دوم این که من و شما در دنیا به این دلیل کار نمی کنیم که نیاز مالی داریم، و الا این راهای دیگه هم میتونست داشته باشه. مسئله کار کردن امروز میدونیم دو چیزه که انسان رو میسازه، یکی کودکیشه، یکی کار بزرگسالیشه. و به همین جهت است که موضوع کار کردن یعنی فعال بودن، یعنی مفید بودن، یعنی مثمر ثمر بودن، یعنی نتیجه داشتن. یعنی ما فقط مصرف کننده و یا در حقیقت تباه کننده نیستیم که دیگران زحمت بکشن و تولید کنن و ما به دلایلی که امکانات مالی پیدا کردیم استراحت کنیم. ما میتونیم همچنان کار مفید سودمندی داشته باشیم و ضمناً ما در دنیای زندگی میکنیم انسان میتونه مشاغل و یا حرفه‌ای داشته باشه که چون با شور و شوق و هیجان اون کارو میکنه، همه عمرش در حقیقت به یک اعتبار کاری که زحمت داره رو انجام نداده باشه، اما هم رشد کرده باشه، هم ثروتمند شده باشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مسئله کار بیکاری موضوع مالی است. همینقدر خدمتتون عرض کنم، من تا زمانی که بتونم، حالا اسمش هرچی از کار بکنم کار میکنم. روزی هم که نرفتم کار بکنم کار نخواهم کرد. عزیز عرفان چندی قبل بهش گفتم سن و سالش از من خیلی بیشتره، گفتم نمیخوای بازنشستگی؟ بگو بازنشستم فراسر پاشم چیکار کنم؟ من پس بنابراین همین کارم رو ادامه میدم تا زمانی که میتونم. حالا این کار قبلا 8 ساعت بود، حالا ممکنه بشه 4 ساعت 6 ساعت چون احتیاج دارم استراحت کنم. ضمن سرعتم قبلا 10 بود، حالا میشه 8 یا 5 یا 2، ولی همچنان کار میکنم. انسان پرنده ای است که روزی که پر نزنه سقوط میکنه و میمیره. بنابراین معلومه که شما یه کاری باید بکنید، ولی کاری بکنید که دوست دارید، کاری بکنید که درست میدونید، کاری بکنید که خودتون باش رشد میکنید، کاری بکنید که به دیگران فایده برسونه. انسان خوشبخت کسی است که از طریق فعالیتش، یعنی کار، شغلش، اکتیویتیش، محبت و خدمت میکنه به دیگران. محبت میکنه و خدمت میکنه به دیگران و این محبت و خدمت رو به خودش هم میکنه. بنابراین نمیخوام رنج بکشید، ولی شما میتونید درگیر کار فعالیتی باشید که لذت بخش باشه، در این حال برای دیگران هم سودمند و مفید.
خب آقای دکتر، منظور من از کار نکردن یعنی بیکاری اونجوری نیست که دست به دست آدم بذاره مثلا بگه خب چی کار کنم. کار خیلی کارا میکنم، ولی کاری که درآمد داشته باشه نمی کنم.
ببینید یه زمانی هست که به هر حال بازار تعیین کننده یه برخی از اوقات قیمت هست، یعنی پرایس، ولی برخی از اوقات ارزش هم هست توش، ولی بنابراین چرا به یه آدم ساعتی $10 میدن، به یه آدمی ساعتی $100، به یه آدمی ساعتی $1000؟ بنابراین پس اون پول تعیین کننده یه چیزی هم هست. بنابراین شما همچنان میتونید به دلایلی درگیر یه سری فعالیت ها باشید، من اصلا حرفی هم ندارم، ولی مهمش اینه که توش مسئولیت باشه، توش نظم و ترتیبی باشه، توش هدف باشه، توش جهت باشه، و بعدم تازه درآمد نداشته باشه، یا اگه درآمدش داشته باشه میتونید به نوعی خرجش کنید. ولی اشکال کار اینه که اگر یه چیزی یه مقداری اینگونه باشه، از 10 تا آدم چند تایشون نمیدونم، بسته به اینکه کجا هستند و کی هستند، بعد از این مدتی یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنن. بنابراین کار خیر رو مادام که مرتب و منظم نباشه باش راحت زن. فرض بفرمایید اگه شما من بگید که من یه سازمان مثلا خدمات مثلا برای ایرانیان درست کردم، ولی هر روز 9 صبح تو دفتر هستم، تا ظهر اونجا هستم، ظهر میرم نهار میخورم برمیگردم، مثلا تا 2 و 3 که بچه‌ها مثلا بیان کار میکنن، من قبول کنم کار حقوقم نگیرید، ولی که فرقی نمیکنه، چون شما درست مثل مادری هستید که از بچهش مراقبت میکنه، میتونه حقوق بگیره ولی حقوق نمیگیره. بنابراین کار شما میتونه قابل ارزیابی یا تقویم به پول نباشه، ولی معناش این نیست که ارزش بازار و اقتصادی نداره. بنابراین حالا رجوع اصلا چه کاری؟ اولا شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه، ازدواج کردم، خیلی زندگی خوبی دارم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
7 سال و نیمه.
فرزند چی؟
نه فرزند ما نمیخواییم داشته باشیم.
ایشون چند سالشونه؟
10 سال از من بزرگترن، 52 ساله.
شما هیچ کنتون قبلا ازدواج نکردی؟
چرا، هر دوی ما قبلا ازدواج کردیم و هر دوتاییمون بچه، من بچه شوهر بزرگ کردم، شوهرم هم بچه زنش بزرگ کرده، ولی شوهرم بعد از 10 سال طلاق گرفته، یعنی نتونستم با هم بسازن. ولی من خیلی زندگی گذشتم، من مثل این زندگیم خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، ولی متاسفانه شوهرم مریض شد، مرد.
چند وقتی که همسرتون رو از دست دادید؟
الان 9 سال.
بعد
من بله وقتی ازدواج کردم شوهرم یه پسر داشت که با ما زندگی می‌کرد، خیلی زندگی خوبی داشته. الان اون پسر هنوزم پسر خودمه، یعنی با اینکه پدرش مرده و من دیگه حتی یعنی ما مادرش هم نیستم، ولی خیلی با هم دوستیم، از اول با هم دوست بودیم.
شما چه مدتیتون ازدواج بودید؟
3 سال. 3 سال و نیم.
همسرتون به چه دلیل فوت کرده؟
سرطان گرفت.
آیا اون موقع تصمیم برای بچه دار شدن داشتی؟
بله اون موقع داشتم، ولی چون ازدواج کردم و ایشون بچه داشت، گفتیم که دست نگه داریم که اول این بچه منو بپذیره و همه چیز اوکی بشه، چون این بچه خیلی یعنی منو دوست داشت خیلی، ولی همیشه میگفت اگر میخوای من همیشه اینقدر خوشحال باشم و تو رو دوست داشته باشم، هیچ وقت به من نگو که تو حامله، فقط من بچه‌تون باشم. میگفتم باشه، ولی تو باید
بزرگ. الان چند سالش اون بچه؟
الان 21 ساله.
حالا اونا که حرفای کودکانه است و برای خودش هم
نه نه، اصلا من با حرف اون کاری نداشتم، میگفتم من بعد از چند سال خود این که بزرگتر بشه دیگه، ولی بعدا دیگه یه همون یه دو سال و نیم که گذشت دیگه شوهر من مریض شد، چون به شیمی درمانی میدادم میگفتن اصلا نباید بچه دار بشیم، اصلا موقعیتی هم نبود که ما بچه دار بشیم. بعد از اونم دیگه من چشمم ترسید، یعنی گفتم همش رو رفتم گفتم خدا رو شد که من بچه ندارم، یعنی الان من چی کار میکردم این بچه بی پدر میشد. هم اون رفت تو مغز من که من دیگه ترسیدم.
حالا اون البته تصمیم درستی نیست، به هر حال زندگی شکل و فرمای حالا به هر حال اون چیزی بودی که شما. حالا الان مشکل شما یا مسئلتون چیه؟ شما
آره،
این کاری که میخواید بکنید یا نمیخواید بکنید چی هست؟
الان اون چیزی که توی ذهن منه اینه که خب خدا رو شکر من میگم زندگی خوبی دارم، شوهر خوبی دارم، خیلی خونم پیافه، ماشینا پیافه، اصلا کردیت کارت قرض نداریم، اصلا هیچ بدهی نداریم، یه خونه تو ایران داریم، یه مغازه تو ایران داریم که اجاره دادیم، همه چیز خیلی خوبه، هزار ماشاءالله، یعنی نمیدونم چجوری بگم، خیلی خوب.
البته اینا وضعیت مالیتونه که خوبه، ولی دیگه همه چیز نی، وضعیت مالی خوبه. خب
نه نه، همون چون با شوهرم هم روابطمون خوبه، یعنی اصلا اهل سیگار، مشروب، قمار، هیچ کار بد بلد نیستیم، یعنی نمیخوایم که بکنید.
چقدر کارهای خوب با هم میکنید، اونش مهمه، چون
حقیقت
یه کار خوب پس کار خوبی کار اصلا یعنی مشکلی داره.
یعنی آقای دکتر میتونم بگم هر روز انگار اولین روزی که ما همدیگر رو ملاقات کردیم، انقدر همدیگر رو دوست داریم، انقدر به هم محبت داریم، از سر کار میاد انتظارش رو میکشم، کارش تموم میشه به عشق من میاد خونه، یعنی میخوام بگم همه چیز خیلی خوبه. من توی این چند سالم بالاخره وقتی یه ذره به خودم اومدم، زبانم هم خوب شد، رفتم مدرسه، مدرسه من تازه تمام کردم، بعد از تمام شدنم رفتم دنبال کار، ولی خب چون موقعیت اقتصادی یعنی خوب نیست، خب کار نیست، مخصوصا برای یه کسایی مثل ما که از مدرسه در میاییم اکسپریانس نداریم، خب الان در حال حاضر جابی نیست، ولی بعد من پیش خودم فکر کردم من چرا دنبال جاب میرم؟
نه دنبال کار نرید، بذارید کار یه کس دیگه که احتیاج داره بکنید. شما بذارید درستون رو ادامه بدید. چرا یه ذره بیشتر همون رو نمیخونید تو بهتر نمیشید هرچه بوده اگر دوست دارید؟
آها،
یعنی من فکر میکنم یعنی من... حتما بهتره که الان در شرایط بد کسی که واقعا زندگیش خوبه چرا بره کار یه کسی دیگر رو که میتونه باید زندگی کنه رو بگیره. من جای شما باشم تو این شرایطی که دارید مهمترین مسئله ماجرای دانایی است که با خودش قوه و امکان توانایی میره. من جای شما باشم همون رشته یا هر رشته دیگری که دوست دارید تو برید بخونید تو ادامه بدید، برای که اونه که از شما آدمو بهتر برتری میسازه. بعدم که دو سه سالی که بگذره خواستید به نوع دیگری در یه حد و سطح بهتری درگیر کار و فعالیتی میشید. علاوه توی این مدت هم میتونید آهسته درس بخونید، در این حال درگیر خدمات اجتماعی و کمک‌هایی بشید که همه سازمان‌ها و گروه‌ها به آدمی مانند شما هم با آگاهی هم با این احساس خوبی که درباره خودشون زندگی دارن و خوشبین و امیدوار و موفق احتیاج دارن. بنابراین به نظر من از آنچه که هست بهره ببرید، ولی معناش این نیست که منفعل باشید و پسیو و غیر فعال فعال باشید، برای اینکه مسئله اصلی و اساسی فعالیت، ولی این فعالیت رو توی افزایش آگاهی و دانایی خودتون بکنید، اینو توی خدمات دیگری بکنید. فعلا هم از شغل و کار بگذارید، دلیلی نداره که در شرایط سخت اقتصادی شما کار یک کسی دیگری بگیرید که به اون کار سخت احتیاج داره و خانوادهش ممکنه از هم به خاطر اون پاشیده بشه. یکی دو سالی صبر کنید ولی درستون رو ادامه بدید.
بله.
و بعدم
آقای دکتر شما فکر میکنید بنا به این سنی که مثلا من 42 سال دارم، فکر میکنید من اگر چی یعنی چی رو ادامه بدم خوبه؟
اون رشته است که دوست دارید تو بهش علاقه مندید. یعنی واقعا آدم یه جهتهایی میتونه بگیره، هم در جهت دانایی مربوط به اون موضوع، هم نوع کار و فعالیتی که مرتبطه با اون هست. چون برخی از رشته های تحصیلی ممکنه رشته تحصیلی جالبی باشه، آدم بره مثلا مهندس معدن بشه، ولی بعدن بعضی از آدم ها براشون مشکله که بخوام برن توی معدن به دلایل اشکالات روانی که دارن. بنابراین برخی از درس ها نوع کارش خوب نیست یا محیط و شرایطی که داره. فرض کنید که شما برید خلبان بشید، حالا صبح تا غروب تمام هواپیما از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور باشید، ممکنه یه دی دوست داشته باشن یا در یه دوران خوب باشه، اما برای بسیاری از مردم که میخوان یه زندگی به اصطلاح سازمان یافته با ثبات و قرار داشته باشن خوب نیست. بنابراین یه چیزی رو انتخاب کنید که با ترکیب خانواده و رابطتون کاملا بخونه. اگر شما به این وقت مثلا بودن با هم و شب اهمیت میدید که بسیار مهمه، یک درگیر یه کاری بشید که احتیاجی نباشه که شب سر کار برید یا به هر حال نگران کارتون باشید، بلکه بتونید کارتون رو در روز بکنید و زندگیتون رو که نوع دیگری از همون زندگی کردن در روز هست رو شب داشته باشید. به نظر من حالا که شرایطی این چنین مطلوبه اون رو نگهش دارید، ولی من جای شما باشم بیشتر وقتمو صرف افزایش دانایی ها و توانایی های خودم میکنم تو این شرایط، و بعدم خودم رو درگیر فعالیت هایی میکنم که بتونم به دیگرانی که سخت احتیاج به وقت من، انرژی من، آگاهی من، محبت و حمایت و خدمت من دارن برسم. و من مطمئن هستم که این بیشترین رضایت رو بهتون میده، حالا که خوشبختانه شرایط دیگر زندگی براتون فراهمه. و زمینن مانند بسیار از علمای بیمار بدبخت هرس نمیزنید و در حقیقت طمع نمی کنید، چون مهمترین مسئله تو زندگی این است که انسان یه جایی به هر حال به جنبه های دیگر زندگیش برسه، تا اینکه همچنان فکر بکنه مسئله اصلی و اساسی تو زندگی این است که از 2 تا ساختمون به 4 تا، از 4 تا به 8 تا، از 4 طبقه به 8 طبقه و از 8 طبقه به 16 طبقه بره، که آخر کارش از بلندی یکی از اینام خواهد افتاد. به هر خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خوشبختانه آی دکتر هر دوی ما، یعنی من
متوجه شدم
جدی هستیم که اصلا همیشه دستمون به کار خیره، یعنی همیشه این شادی و مالمون رو با دیگران شریک میکنیم. اصلا اونجوری نیستیم که هم فکر کنیم که بیشترش کنیم.
نه از این بابت متوجه شدم. نه مهمترین مسئله در زندگی رعایت یه اصولی است که به هر حال به نظر میرسه شما داریدش، و همینی که سبب شده ثبات و قراری داشته باشید و شادی و لذت و خوشحالی هم در زندگیتون باشه.
بله.
به هر حال مواظب خودتون باشید، خودتون رو نگران کسبا نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. یک دنیا ممنونتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes?
You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر فرانکوی، من یه مادر هستم که یه پسر دارم که بعد از 12 سال اومده آمریکا، حالا نمیخواد منو ببینه، هیچ مشکلی هم بین نبوده. الان میخواستم اینم باید من چیکار کنم؟
نه، بعد از 12 سال اومده امریکا، یعنی شما در امریکا بودید؟
بله، حقیقت داستان زندگی من طولانی هست. من 18 سال و نیمم بود که شوهرم فوت کرد، پسرم 3 سال و چند ماهش بود، بعد یه دخترم 7 ماه حامله بودم. خلاصه بعد از فوت شوهرم به هر بدبختی بود اینا بزرگ کردم و برادرم آمریکا بود، اون برای من ویزا فرستاد اومدم و چون زندگیم ایران نمیچرخید مجبور شدم اینجا بمونم، با این حال که نگران بچه ها بودم.
نصب کنید در چه سنی بچه ها رو گذاشتید اومدید؟
پسرم 7 سالش بود، دخترم هم 3 سال کوچکتر بود.
شما بچه 7 سال و 3 سال رو گذاشتید اومدید اینجا؟
27 سال. پسرم 27 سالش، دخترم 24 سال.
خب اون وقت پسرتون چی خونده بود، چی میکرد در سن 27 سالی؟
پسرم پزشک هست، دختر من مدیریت بازرگانی.
خب اون وقت شما آمدید به امریکا، اونا راضی ده. نبودن که شما بیاد امریکا، چرا؟
اونا موافق بود، اونا بیشتر اصرار، چون من تو این تا این سن که رسیده بودن یک روز تنها نذاشته بودم اشون. یک روز بدون من زندگی نکرد و بعد که داداشم دید زندگی ما نمیچرخه، دعوتنامه برای من فرستادم اینجا، دیگه میخواستم برگردم. بعد از 6 ماه پسرم مخصوصا اصرار داشت که نباید بمونی.
خب
بعد خلاصه به هر بدبختی بود با نگهداری بچه ها و فلان اینا، دیگه ما شرخوندم تا حالا که الان 2 هفته هم پس متاسفانه بیکار.
ببخشید صدا تو یه ذره ضعیف شد، اگه بلندتر صحبت کنی نزدیک گوشی ممنون شم. خب شما که پسرتون راضی بوده که شما مادرش بیاد به امریکا به خاطر شرایط، شما هم که اومدید با رضایت خواستن برگردید گفته نه، حالا ناراحتی و عصبانیتش، خب 10 سال بعد چه اتفاقی افتاده؟ در 12 سال چه اتفاقی افتاده بینتون؟
هیچ وقت هیچ اتفاقی بین ما نبوده. من تا اونجا که تونستم کمکشون کردم، تحصیلشون تمام کردن، تا روزی هم که رسید خیلی خوب بود، 1 ماه و نیم با من بود و 1 روز گفت من دارم میرم یه شهر دیگه. بعد فقط با من بذار من تنها باشم، گفتم اوکی. از ازدواجم کرده، هم پسر هم دخترم هر دو ازدواج کرده.
خب پسر شما، آخه این عزیز غیر عادیه، شما یا یه چیزی رو میدونید به من نمیگید؟
نه واقعا،
نه نه سب کنید، نه نه یعنی چی؟ آخه ممکنه پسری با مادرش رابطهش خوبه، یه روز برگرده بگه من دیگه نمیخوام تو رو ببینم، چرا؟
همین اتفاقا روزی که از اینجا رفت قرار بود من یه آپارتمان گرفته بودم، قرار بود با هم زندگی کنیم تا مدتی که اون وضعش مشخص بشه، کارگیریش بیاد و رو دور بیفته، بعد من برم خودم جای دیگه. بعد اون تا فکر کنم من اینطوری فکر کنم، چون اون میخواست که مستقل باشه و من پرلوش نباشم، روش نشد بگه مثلا تو برو من بمونم. ولی خب اون یه مسئله دیگه است، ولی خب این که بخواد با من تماس نگیره و هیچ اعتنایی به من نکنه، برای من این مسئله هست و هیچی هم نمیدونم، واقعیت هیچی نمیدونم.
نه آخه ببینید عزیز، همچی چیزی نمیشه، یا شما یه چیزی میدونید یا حدسی که میزنید، که یا ببخشید راحت بگم پسرتون دیوونه است فقط، هم و هیچ معنی دیگه نداره.
همین واقعیت همین که آقای دکتر، فقط از این میترسم که گوشه‌گیر شده باشه، مریض شده، مریض روحی گرفته باشه، از این وحشت.
نه حالا نه، قرار نیست که بی خودی این کار بکنید. به من بفرمایید همسرشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
پسر من همسر خانمشون نه ایرانی هست، از هم ایران ازدواج کردن دیگه، من براشون کار گرین کارتشون کردم، درست کردم، اومدن و یه مانی من با من بودن و بعد گفتن ما داریم میریم، با من تماس نگرفتن، یه روز تماس زنگ زد به من که مامان اصلا با من تماس نگیر، فقط وقت به من بده، زمان به من.
چرا؟
گفتم چرا، حداقل دلیلش بگو، گناهم تقصیرم. گفت هیچ مسئله نیست،
اصلا
هیچ توضیحی نداشت.
یک
ماه دوباره من زنگ زدم که من نمیتونم قلبمو از سینم جدا کنم، حداقل بگو گناه هم چیست، حداقل بگو من چیکار کردم. به من زنگ زد که بعد از خدا برای من تو هستی، ولی من الان موقعیتی دارم که نمیتونم هیچ تماسی با هیچ کس داشته باشم، حتی مادرم.
یعنی چی این که اصلا من خانمش چی میگه در این باره؟
خانمشم بالا اونم میگه من نیست، من اجازه ندارم با تو صحبت کنم، پشت و پناه به من زنگ میزنه، یواش صحبت میکنه که بعد اصلا حرفاشو متوجه نمیشم، بعد میگه مامان ما رو حلال کن ولی ما دعا کن. همین
خواهرش یا دخترتون چی میگه راجع به این موضوع؟
حقیقتش با دختر من اصلا یه سال بوده با دخترم هیچ تماسی نداشت، حتی خداحافظی هم نکرده با خواهرش بیاد. اصلا من اینم بگم آقای دکتر، ما خیلی مسائل تو زندگیمون داشتیم، زندگی سختی داشتیم، زندگی سختی گذروندیم هر سه تامون، ولی خب بیشتر من سختی کشیدم، یعنی نداشتم اونا سختی بکشم. ولی
علت مرگ همسرتون چی بود؟
شوهرم
خودکشی کرد؟
بله.
خودکشی کردیشون؟
نه نه، شوهرم تصادف کرد. از
تصادف کرد از چی؟
شوهرم تصادف کرد با ماشین از
صداتون چرا قطع میشه نمیدونم.
متاسفانه من فقط تلفن دستی دارم، تلفن دستی من مشکل داره.
بله. نه ببینید عزیز، یه ذره غیر عادی است. حالا من نمیدونم، شما اگر نمیدونید چرا پسرتون با شما نمیخواد صحبت کنه، من که حتما نمیدونم، ولی اگر اتفاقی نیفتاده یه خبر هست. حالا به من بگید خانمش خودش به شما زنگ میزنه؟
بله، هر از گاهی به من زنگ میزنه که اینم بعد من میگه من شوهرم فهمیده زنگ زدم به تو، با من دعوا کرده، اگر زنگ نمیزنم منو ببخش.
شوهر شما به پسر شما احتمالا مریضه؟
100% آی دکتر، همین منو ناراحت.
خب شما کاری نمیتونی بکنی؟
دارم سلامتی بچه
هم
از همه چیز دارم
مهمتره. نه حالا اینا که شعارهایی که ما میدیم، پسر شما پزشکه، مریض هم هست، بنابراین کسی که احتمالاً هم میدونه هم میتونه برای خودش کاری بکنه خودشه، ولی من نمیدونم. ببینید من یه کمی نگران ماجرای خانوادگی هستم. تو خانوادگی پدری و مادری، یعنی خانواده شما و خانواده شوهرتون، بیمار روانی و اشکالات روانی داشتی؟
پسر خارشوهرم یه ذره روانی بود، ولی
بود؟
فامیلی نزدیک نه.
چی بود؟ بدونید دارد به اسکیزوفرنی بود؟
پسر خارشوهرم یه مدتی وسواس، یعنی از نظر روانی وسواس داشت، مشکل دیگه نه.
پسرتون هم این وسواس رو داشت؟
پسرم نه به اون صورت، نه نه.
نه ببینید، من احساسم اینه اگر کاری نشده که به نظر میرسه شاید اونقدر مهمم نبوده، پسر شما یه مقدار مسائل روانی داره، حالا یا حالتهای شک و سوءظن داره یا وسواس داره یا ماجرای حتی تصادف پدرش هم شاید تصادف نبوده. یعنی اونم احتمالش هست. به نظر من تنها کاری که شما میتونید بکنید، اگر میتونید بکنید که بعید میدونم، کوشش بکنید که او مثلا با یه دکتر یا کسی تماس بگیره که اگر مثلا او مشکل داره یا اگر زنش تلفن کرد بهش بگید که خب شما چه خوبه که برید دکتر.
من اینو همیشه به خانمش و حتی به خودش گفتم که احتیاجه که برید یه دکتر روانشناس. ما همینطور که بدنمون به غذا احتیاج داره، روحمونم به تقویت و تغذیه احتیاج داره. ولی متاسفانه نه، زنگ زد به من، مادر من خیلی سالمم، هیچ من نیست، نگران من نباش، فقط وقت به من ده.
ایشون تو امریکا هستید شما یا خارج از امریکایی؟
من امریکا هستم.
ایشون کجاست الان؟
اونم حقیقت من
توی ایالت دیگه یه در امریکاست یا جای خارج از امریکاست؟
نه الان داخل امریکاست، من ایروان هستن.
برحال نمیدونم، من فکر میکنم که اگر دلتون میخواد برای که خاطر خودتون آسوده کنید با یک کسی صحبت کنید، یه مقدار اطلاعات راجع به حالات و رفتار پسرتون بدید، شاید بشه یه حدسیاتی یا حدس و گمانی داشت که مشکل و مسئله چه هست یا چه بوده که شما راحت بشید. ولی به نظر میرسه پسرتون مسائل روانی داره و اونه که این بازی ها رو در آورده و این که ما نمیتونیم با تو تماس بگیریم اگر دلیل نداره، بین مادر و فرزند هیچ معنایی نداره. دقیقا نشون دهنده حال بد ایشونه، نشون دهنده این است که یه مسائلی هست ولی احتمالش هست، ولی شما کاری براش نمیتونید بکنید. تنها کاری هم که میتونید بکنید توصیه این است که اونا برن دکتر، همین، ولی بیش از این نیست. برای اون الان پزشک 39 سالش هم هست این گونه که شما میگید.
بله الان چون پزشک بوده اومده اینجا، الان هیچ کارگیریش نمیاد و باید لایسنشو بگذرونه و خلاصه این مسائل هست. من فکر میکنم بیشترم این مسائل داره فشار بهش میاره.
خب البته باید یه آمادگی داشته باشه، ولی اینکه آدم با درس بخونه یا مدرکی بگیره که دلیل نمیشه خانوادهشو ترک کنه، تازه به خانوادهش بیشتر و زیادتر احتیاج داره. به هر حال نمیدونم حالا پرسشتون از من چی، اگر به من میگید چه خبره بر اساس آنچه شما میفرمایید، شما نمیدونید و حدس و گمانی هم ندارید فرزند شما مسائل و مشکلاتی داره، حالا این مسائل و مشکلات چه هست، بیش از همه احتمالاً نگاه و ذهنیتی است که او داره و یا گرفتاری هایی است که داره، چون ماجرای خانواده‌ای که اشاره کردی به مسئله وسواس و یه ذره مرگ پدر که شاید هم مشکوک باشه، همه اینا دست به دست هم میده، نشون میده فرزندتون احتیاج به کمک داره. اگرم این موضوعا نیست، مسائل خانوادگی است یا مسائل دیگری است که شاید وجود داشته باشه که امیدوارم هرچی از حل بشه، ولی شما تنها کاری که میتونید بکنید برای که خاطر خودتون رو آسوده کنید، اگر با یه روانشناس خودتون صحبت کنید که مقدار اطلاعات بیشتری از دوره کودکی و نوجوانی و مدرسه و دبستان و دبیرستان پسرتون بگیره، برخی از اوقات میشه به یه نتیجه رسید که احتمالاً مسئله و مشکل چی میتونه باشه و اون شاید بتونه شما رو خاطرتون رو آسوده کنه یا احتمالاً به شما بگه احتمال خوب یا بدی که هست چه هست. ولی همین گونه واقعا من چیزی به نظرم نمیرسه، ولی به هر حال غیر عادی و عجیب و غریب.
خیلی برای منم، برای خود منم غیر عادیه و غیر قابل باوره که بعد از 30 چند سال پدر بالای سرشون نبوده امروز این جواب من باشه.
حالا به هر حال مهم نیست، اگر اونا خوب و خوش هستن که من و شما به عنوان پدر مادر این رو میفهمیم و میپذیریم، ولی امید من این است که چیزی نباشه. ولی به هر حال کار زیادی شما در این زمینه نکردید و نمیتونید بکنید، بنابراین خاطر خودتون آسوده کنید از اینکه به هر حال نقش خودتون رو به عنوان مادر با شرایط سخت انجام دادید و دیگه بیش از اینم کاری نمیتونستید بکنید و هر حالم کار بدی یا غلطی نکردید که احتمالاً یه چنین واکنشی از جانب هم فرزندتون درست باشه، ولی خب اون کرده این کارو دیگه. به هر حال خودتون هم اذیت نکنید، یه دنیایی است که توش پیچ و تاب. جان
سوال من اینه که آیا چون من اینجا موندم در حالی که اونا از من خواستم باید من برمیگشتم یا اینکه
نه؟ اصلا این بحث چه اهمیتی داره؟ اولا اون که نگفته، علتش این است که تو در سن 27 سالگی که من دکتر بودم اینجا گوشتی رفتی امریکا. بله تازه آدم میتونه از تصمیم پدر و مادرش یا پسرش یا دخترش ناراضی باشه، اینکه قطع رابطه رو موجب نمیشه. اونم تازه به شما که به من میگید که قبل بعدش هم خوب بود، تازه خودش هم میخواست من بمونم، بعدم میگید اینجا که اومد یه ماه و نیم با من بود. مثلا نمیفهمم اینا که مگر اینکه شما من میگید سر این موضوع مشکل و مسئله داشتیم با هم حرف زدیم بحث کردیم، عصبانی ناراحت حرفای شنیده، اونجا قصه دیگریه.
اصلا
خب پس اصلا بی خودی،
یعنی کوچکترین مسئله تو این یک ماه و نیم بین ما پیش نیمد.
بنابراین به نظر من شما حال غیرعادی در پسرتون ندیدید؟
پسرم فقط فرقش این بود که اون موقع مثلا منو بغل میکرد، منو میبوسید و چیز، الان از این کارا خوشش نمیومد. به یک روز که اومدم اونو بغل کنم گفت مادر من از این کارا خوشم نمیاد.
و حالا اون که قصه دیگه به من بگید، خوابش چطور بود؟ خوابش عادی و درست بود؟
آره خوابش و اینا،
تغذیه و ورزش. زنش هم ازش شکوه و شکایتی به این صورتی نداشت؟
زنش هم نه، نمیگه هیچ. تنها شکایت اینه که چرا همسن سالای اون حالا موفقن این نیست. میگم خب یه موفقه.
نه حالا اون که شکایت از اونه، شکایت موفق هستن نیست، یه دکتر باشه اومده اینجا موفق هستن، نه شما از اون حرف هست. بعد همسن و سالا، ما با همسن و سالا اون کاری نداریم. باشون دعوا و اختلاف و چیزی هم بینشون به صورت جدی نبود؟
نه عاشق هم هستن، خیلی هم دیگه دوست دارن.
خب پس بنابراین شما خاطرتون واسه امیدوارم هیچی نباشه. به هر حال شما خودتون رو بی خودی اذیت چیزی که نمیدونید و کاری هم براش نمیتونید بکنید نکنید.
حالا میدونید که من یک روز بالانشم برم؟
من نمیدونم، اگه شما میتونید فقط انتظار داشته باشید که به عنوان یه انسان من حق دارم بدونم چرا من نباید با شما تماس بگیرم. یعنی این به نظر من حتی به عنوان یه انسان آدم میتونه بپرسه، به عنوان مادر از فرزندش. آخه یه توضیح به من بدید، فقط یه جمله. جوابم نمیدم، توضیحم نمیدم، دفاعم نمیکنم، میرم دنبال کارم. ولی به من بگید، به من بگید که علت این که ما نمیخوایم با تو تماس بگیریم اینه، این فقط همینه. اگرم برگشت حرفای پرت و پلا گفت که اون وقت نشانه بیماریشه، حالا هرچی هست. و الا این که ما نمیتونیم با تو تماس بگیریم یعنی چی؟ یعنی به نظر من غیر عادی است، یعنی فرزند شما حالا عادی نداره. این تنها چیزی است که میتونم بدونم. به همین جهت است که رفتن شما مشکلی رو حل نمیکنه اگر حالش غیر عادی است. ولی میتونید این انتظار رو داشته باشید که برای شما حداقل یه توضیح بدن که چرا. دنبال اون باشید، ولی به طریقی که درسته بتونید جواب بگیرید تا اینکه احتمالاً مشکلی اضافه کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. من پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Cold weather is here, and with energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's old, inefficient windows? Beautiful custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home with custom replacement windows from Sears. Just call 1-800-816-9027 for a free in-home consultation and save $375. Count on Sears for the quality materials and installation you've come to expect for over 100 years. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. Call now for your free in-home consultation. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Energy savings may vary depending upon your home. Beautify your home and save energy at the same time with beautiful new vinyl windows from Sears. Call Sears today at 1-800-816-9027 and save $375. That's 1-800-816-9027. Sears, where it begins.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors, heart disease, or multiple sclerosis?
All of them.
She's right.
No way!
Really?
They can detect multiple sclerosis through an eye screening?
Not an eye screening, an eye exam. By an optometrist.
The eyes are literally windows to your health.
Brain tumors have been detected during an eye exam?
Yes, and high blood pressure and diabetes.
Then answer this. Why did the optometrist climb the mountain?
Because he could see better up there.
Oh, see? Good.
A message from the American Optometric Association and your local doctor of optometry. Test your IQ at AOA.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
عصرتون خوش آقای دکتر.
عصر بخیر بفرمایید.
آقای دکتر، دیروز یه آقای اومده بود رو برنامه‌تون که ایشون عاشق شده بودن. شما یه که به قول خودتون نمیدونم این شعر دریوری یا چوب تکفیره که میزنن تو سر اینون عشق پیریگر به جنب سر به رسوایی زدن. برای من سوالی پیش اومد که واقعا این چیه؟ آیا این یه طنزه؟ آیا واقعا اینو باید جدی گرفت؟ آیا عشق پیری و جوانی داره؟ اگه میشه یه توضیح بده.
حالا من نمیدونم، نه شما، چون موضوع وسیع و پراکنده است. چون میدونید یه گفتگویی که بنده در برنامه هام داشتم یا حتی برش سمیناری هم تدارک دیدیم این بود که موضوع عشق از این ماجرای هپل هیپویه، عرض کنم که به عنوان جواب هر چرایی که چرا این کار میکنی، دوستش دارم یا عاشقشم، باید بیرون بیاد. علتش هم این است که عشق یه احساس و هیجانه و یه نوع احساس و هیجان بسیار البته ویژه و خاصه، ولی تابع قواعد و قوانین همه احساسات و هیجانات ماست و چون نتیجه یا حس یا تخیل یا احساس دیگریست یا واقعیت و علم و عقل و تفکر، به هر حال باید یه توضیح و توجیه داشته باشه و در نتیجه وقتی که غیر عادیست اولا میتونه یه آدم بیمار یه مقدار مسائل رو به عنوان عشق تلقی کنه، دوم ما یه مقدار عشقهای بیمارگونه داریم، بعدن یه مقدار عشقهای به هر حال ناقص و گرفتار داریم و بعد احتمالاً یه تعبیر و تفسیر درست یا تعریف درستی از نوعی احساس که اسمش عشق هست و مثل هر چیز دیگه چون یه طیف هم هست، یه اسپکترومه، به هر حال درجات متفاوتی داره. اون شعر هم معناش این است که روزی که یه عشقی احتمالاً زمینه و سازمان و پایه درستی نداره که میشه کاملا نشون داد، چون به صرف اینکه عشق درست نیست، عشق میتونه خودش یه بیماری یا یه گرفتاری باشه و بعدم ما بیماران روانی میشناسیم که اصلا موضوع عشق موضوع اصلی زندگی اوناست، یعنی علاقه شون یا گیر دادنشون یا نوعی ابسشن و به نوعی افتادن در اون چاهشون بیماریست و خیلی از اوقات با یه دوایی که چه ارتباطی به عشق نداره که اون بیماریشون رو معالجه میکنن، این مسائل مشکلاتشون هم از بین میره. بنابراین به صرف اینکه یه کسی رو خیلی خیلی میخواد معناش این نیست که یه چیز خوبه و درستیه و در نتیجه وقتی نامناسبه، وقتی غلطه، وقتی بده، وقتی خطرناکه، زیر سوال میره و به همین جهت هست که موضوع عشق یه موضوعی است که در حوزه و حریم علم به مقدار زیادی مثل بقیه موضوعهای انسانی که تازه موضوعهای پیچیده هستن، ولی این شاید با وجود همه پیچیدگیش شناخته شده است. علل و عواملش معلومه، علائم و نشانه هاش به عنوان عشق مشخصه، ریشه هاش رو از زمینه ژنتیکی گرفته و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژیش میدونیم، زمینه روانی و اجتماعیش رو میشناسیم، مایه های احساسی عاطفیش رو ازش خبر داریم و بنابراین موضوع بزرگ و مهم و پیچیده است، ولی موضوع عجیب و غریبی نیست و به همین جهت هست که انسان ها قراره مثل هر هنر دیگری اون رو بیاموزن و به عنوان هر مهارتی اون رو به درستی به کار بگیرن و اگر در این زمینه اشتباه بکنن یا اشکالی داشته باشن به خودشون و دیگران آسیب میزنن. بنابراین اون حالا بیت شعری که دیروز بنده گفتم حالا در اون گفتگوی با دوست و عزیزی بود که مسئله رو مطرح کردن این بود که مواظبش باشیم، حال غیر عادی عجیب و غریب نداشته باشیم و به همجاست که بنده تو کار روان درمانی و تراپی و یا در گفتگوهای دیگه، ولی بیشتر تو اونجا صدها آدم بیمار رو دیدم که عشقشون نتیجه بیماریشون و صدها آدمی دیدم که بیمار روانی به اون صورت نبودن ولی عشقهای بیمارگونه داشتن. بنابراین شما با نوعی از علایق روبرو هستید و به همین جاست که برخی از اینا وابستگیه، برخی از اینا عادته، برخی از اینا اعتیاده، بعضی از اوقات اصلا حالت چسبیدگی و چسبندگی و حتی همزیستیه. آدمایی هستن که در دنیای ذهن و خیال خودشون عاشق میشن، یه تصورات و توهمات عجیب و غریب دارن، چون خودشون از یکی خوششون میاد فکر کنن اونم از اون خوشش میاد، چون او رو مثلا خوب میدونن و خودشون هم بهتری میدونن فکر کنن این دوتا مال همن. اصلا شما اگر تو کار روان درمانی باشید با حتی نه صدها نمیخوام بگم، ولی حداقل ده ها نوع گرفتاری و بیماری که آدم ها محکم و پرزور میان و اسمشو عشق میذارن و بعدم وقتی شکافته میشه معلوم میشه گرفتاری و مشکل کجاست رو داریم. و بعدم تازه مسئله عشق برای یه عده عشق نیست، مسئله کشش فیزیکیه، کشش جنسیه، یه عده اصلا مسئله رفع احتیاج و نیازه، یه عده مشکل اصلیشون موضوع تنهایی، موضوع خالی بودن و خلأ وجودیشونه. بنابراین عشق برای بسیاری معنای متفاوت داره، ولی در دنیای علم که ما قرار نیست فریب معانی مختلف و متضاد موضوع رو بخوریم. در گذشته هم به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم در این زمینه سوء تفاهماتی رو بیشتر به وجود آوردند و دامن زدند، و بعدم مثلا موضوع انسان رو مخصوصا هم در اروپا در قرون وسطا که عشق رو خدایی و رابطه جنسی رو شیطانی میدونستن، در فرهنگ ما هم یه همچین تمایلی پیدا شده، دفعه عشق رو از زمین و زمینیان گرفتند و به آسمان و روحانیون بردند و بعدن هم دربارش یه مقدار هر کسی قلم فرسایی کرده و تمام کوشش کردن بگن نمیفهمیمش، مثلا این چیز عجیب و غریبیه، در حالی که اصلا چیز عجیب و غریبی نیست، یه موضوعی است
که
بزرگ ساله.
که من اینو میگم اینه که در حدود دو سه هفته پیش خانم حنایی یه برنامه داشتن در مورد عشق صحبت کردن و من یک شعری از شادروان استاد شهریار که تزیین غزل سعدی بود در مورد عشق، اینو من روی خط خوندم و نمیدونم، خب صدای آدم رو خیلی ها میشنون میشنستن، الانم که من با شما حرف میزنم ممکنه خیلی ها بشنستن، هیچ من مسئله هم با این ندارم، ولی یه آقای اومد رو خط و که من مطمئنم که ایشون با نظر این شعر رو خون عشق پیریگر به جنبت سر به رسپایی زند، حسابتی که من یک بار عاشق شدم اونم عاشق شوهرم و واقعا میشه در دوست داشتم 30 سال تو زندگی باهاش بودم، ولی خب به دلایل مختلف که وفات نکرد و هنوزم من شوهرم خیلی دوست دارم، حالا ممکنه این دوست داشتن من بیمارگونه باشه یا هر چی، ولی من واقعا فقط عاشق شوهرم بودم، حالش هم هست، ولی این آقا با چوب تکثیر و با نظر منفی اومدن این شعر رو خوندن، حالا چرا من نمیدونم.
آخه اصلا این چه بحثی سر کار
هدفم این نبود.
آخه سر کار نه، شما چرا بی خودی، حالا اولا من البته همین هر کسی همچین بحثای رو خط رادیو مطرح نمی کنم، علاوه شما آمدید یه شعر خوندید، یه کسی هم اومده یه چیزی گفته، بعدم حالا او از شما کجا راجب نیت و انگیزه مردم خبر دید، من اصلا نمیدونم چی، بعدم از کجا که بگوین به شما کار داشته یا با شما بوده، تازه برفرضیم که بوده یا درست بوده یا غلط بوده، این که آدم بپرسه چرا مردم فکر غلط میکنن، به من بگید که کجا مردم فکراشون درست بوده که الان یکیش غلط.
نه من اصلا مشکلی با نظر اون آقا ندارم،
پس اصلا
منم 9 سال برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی آموزش دیدم از این صحبت های شما و خیلی آموختم، من اصلا مشکلی با ایشون ندارم و اصلا به هیچ وجه ناراحت نیستم، ایشون اومدن حالا نظرشون هر چی بود گفتم، اما من با این شعر، حالا شعر دریوری اصطلاح با اینو خواستم از شما آیا همچی چیزی اصلا درست؟
من نمیدونم آخه اون ببینید این لغت یه گفتم، حالا بذارید یه ذره من توضیح بیشتر بدم، گرچه بارها این رو عرض کردم، من فکر نمی کنم هیچ لغتی در دنیا باشه که به اندازه عشق چه در زبان فارسی چه در زبان انگلیسی که لاو هست اینقدر مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفت، یعنی مردم این لغت رو همینجوری به کار میبرن. یه کمی که دقیق بشیم دو تا معنی ازش میشه فهمید، یکی اینه که مردم در هر زمینه ای اون چیزی رو که براشون بهترینه یا مهمترینه میگن عشق، یعنی وقتی میگید من لس آنجلس آی لاو ال ای یا آی لاو نمیدونم همبرگر، یعنی وسط غذا همبرگر دوست دارم، وسط شهرام ال ای، یعنی اینجا برای من بیشتره، ولی لغت لاو رو به کار برید، ولی وقتی شما لغت لاو رو برای خدا و برای مادرتون و برای همبرگر و برای نمیدونم کتلت به کار میبرید، دیگه معلومه که این لغت بیچاره چه بر سرش اومده و چقدر نشانه نادانی مردم. این مورد اول. دوم این که مردم وقتی که یک کسی رو میخوان و به گونه های مختلف و متفاوت، این رو اسمشو عشق میذارن، تازه اینم اومدن شکستنش به عشق مادری و پدری و عشق همنوع و عشق خدا و بعدم این مفهوم عشقی که یه مرد به زن یا زن به مرد داره، همطور که گفتم یه چهره‌های عجیب و غریبی داره. من بارها تو کار روان درمانی و تراپی کاملا دیدم یه آدم خالی خالی تنهای تنهای بدبخت بدبختی فکر میکنه اگر عاشق بشه یا یه کسی او رو دوست داشته باشه پایان همه گرفتاری‌ها و مشکلاتشه. پس بنابراین اگه کسی بهش توجه بکنه احتمالاً اون احساس عشق رو میکنه که اصلا هیچ چیزی بین این دوتا نیست، فقط یک گرفتاری است. یا اگر او از کسی خوشش بیاد فکر میکنه حالا با دوست داشتن او همه زندگیش پر شده چنین و چنان. یعنی موضوع عشق یه مسئله مهمه. نتیجتاً وقتی شما میگید عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند، یه پرسش اینه که ماجرا چه بوده که داستانش رو میدونیم. شما اگر یه آدم 70 ساله ای هستید عاشق دختر 17 ساله شدید، خب عشق پیری است که به جنب سر به رسوایی زند دیگه. این مفهومی است که ازش تا اون داستان و این باجراها هم بوده. یعنی یه ارتباط کاملا نامناسب که خب بسیار طبیعی است که باعث آبروریزه. یا همین مورد دیروز وقتی که دوست خوب و عزیز راجبش صحبت کردن، چون من بسیار هم در این زمینه پاش محکم ایستادم، برای که باور من این است که اولا آدم ها تا عاقل نباشن عاشق نمیشه، برخلاف همه حرفا یا بیشتر حرفایی که زده شد. برایش هم میتونم توضیح بدم چرا. به همجاست که در گذشته اصلا به این که میان مردم عشق بوده، از هر 10,000 نفر یه نفرشون هم عاشق نبوده، اینا همون گرفتاریایی بوده که بوده. بنابراین آدمی عاشق میشه که عاقله، و داستان عقل با اخلاق امروز ارتباطش رو میدونید. یعنی رشد اخلاقی هیچ کس بالاتر از رشد عقلش نیست، و بنابراین آدم عاقل تنها آدمی است که میتونه آدم اخلاقی هم باشه. هیچ آدمی که عقل و دانایی نداره اخلاقی هم نبوده و نیست. اینو مطالعات به صورت قطعی علمی در حدی که میشه مسائل علمی انسانی رو ثابت کرد ثابتش کردن. 20 سال حتی 40 ساله به یک اعتبار روش کار شده. پس بنابراین من یه ارتباطی بین عقل و عشق و بین عقل و اخلاق قائلم، نتیجتاً بین عقل اخلاق و عشق قائل میشم. و به همین جهت است که باور من این است که عشق که این ظریف‌ترین و لطیف‌ترین و حساس‌ترین و حتی یادایی مثل فروید اون رو والایش میل جنسی یعنی سابلیمیشن میل جنسی میدونه و تو مباحث فلسفی و مذهبی هم علت خلقت و مکانیزم خلقت و هدف خلقته و اصلا قانون جاذبه تنها قانون جهان فیزیکی و جهان روانی، حالا من با جهان روحانی کاری ندارم، اونها که مدعیش هستن در اون باره همچنین میگن، این مسئله با اخلاق در ارتباطه. بنابراین نتیجتاً عشقی رو عشق میدونم که دو تا آدم آزاد و آزاده در اثر شناخت و آگاهی که فقط برای که عدد داده باشم، برای آدم عادی حتی غیر عادی 500 ساعت وقت احتیاج داره و اقلن مقدار زیادی از اون با چهره به چهره باشه و زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک و نورولوژیک اون همه به حرکت بیفته و این سیستم مسیر خودش رو به عنوان یک مسیر رشد عادی که در خلقت و طبیعت هست حرکت بده. بین دو تا آدم میبینم که آزاد و آزادن و ظرفیت و زمینه عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو دارن، ویژگی‌های آدم عاشق رو دارن، هنر عشق‌ورزیدن رو میدونن به دلیل اینکه در وجودشون کاشته شده، یه زمینه عمیق فلسفی در جهت ایجاد ارتباط با سایر انسان‌ها دارن، یعنی خودشون و همه رو خوب و دوست داشتنی می‌بینن، مایه عشق و عشق‌ورزی رو یا در کودکی یا بعداً آموختن، از نظر اخلاقی، از نظر آزادی، از نظر استقلال، از نظر حرمت، از نظر امنیت، از نظر آرامش، از نظر اعتماد و اطمینان به مرحله‌ای رسیدن که می‌تونن در حقیقت دیوارهای وجودشون رو بریزن و خودشون رو با دیگری در بیامیزن. اون چیزی که عملا حتی از نظر فیزیکی هم اتفاق میفته و نتیجهش فرزنده که نشون میده قاعده خلقته و در جهان طبیعت هم دیده میشه، یه همچین مفهوم عمیق سنگینی از عشق نمیتونه با اصول اخلاقی در تضاد باشه. و بنابراین وقتی که یه زنی شوهر داره، دوتا بچه داره، نه جایی او برای عاشق شدن داره، نه جایی برای یه کس دیگه که عاشق او بشه. به همین جهت است که وقتی که کسی صحبت از عشق میکنه باید به من نشون بده که این عشقش که یه احساس و هیجانه نتیجه شناخت و آگاهیه، و باید به من نشون بده که اصول اخلاقی و انسانی درش رعایت شده. وقتی که آگاهی و شناخت درش نیست، وقتی که اصول اخلاقی و انسانی درش نیست، وقتی که درگیری رو در روی تنگاتنگ دوتا نفس و دوتا وجود در هم نیامیخته، روزی که این دوتا نه تنها برای مخلوط شدن بلکه برای ترکیب شدن آمادگی ندارن، من اسم اینو عشق نمیگم. همه چیز دیگه میشه اسمشو گذاشت و به همین جاست که اولا اون رو فقط رابطه میان زن و مرد میدونن و در نتیجه صدها بار تو کار روان درمانی و تراپی و هزاران بار تو کنفرانس ها و کلاس ها در بحث و گفتگویی که با دوستانشم آخر کار به این نظر رسیدم که عشق یه احساس و هیجان و یعنی یه فیلینگ اند ایموشن است که نتیجه شناخت و آگاهی است که یه انسانی با زمینه‌های فلسفی و چالشی که برای خودش به وجود میاره فراهم میکنه تا اونجایی که آزادی اون آدم به اندازه آزادی خودش، راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودش، خوشبختی اون آدم به اندازه خوشبختی خودش اهمیت و ارزش پیدا کنه و این مفهوم عشقه و کار رو تا اونجا میبره که همیشه مقداری از انرژی روانی در ذهن اون آدم به اون آدم تعلق داره. یعنی من همیشه از خودم با خبرم اما همه چیز زندگی من میان و میرن. حتی من امروز ممکنه 2 ساعتی 4 ساعتی به فرزندانم فکر نکرده باشم، اما به خودم همیشه فکر کردم که سردم گرمم راه برم بخندم حرف بزنم جواب بدم بفهمم نفهمم. روزی که شما عاشقید اون آدم هم میاد درست در ذهن شما میشینه و بنابراین هر اتفاقی دور بر شما میفته غالب موارد او هم در شرکت داره. این مفهوم مفهوم عشق میتونه. حالا اینکه کسی بیاد وجودش رو اشغال کنه یا آدمی که اصلا کسی رو نمیشناسه یا آدمی که اصلا از نظر اخلاقی قرار نیست این دوتا آدم با هم رابطه داشته باشن، من اینو مفهوم عشق نمیدونم و به همین جهت است که اونها عشق بیمارگونه است، عشق ناقصن، انسان بیماره و آدم گرفتار. و چون صدها بار آدمایی با این عشقهای الکی رو بنده داشتم و کمکشون کردم و بیرون آمدن و آزاد شدن یا دکترها بهشون دوا دادن از این فکرها در اومدن رفتن دنبال کار زندگیشون، معلوم شده ما با میماری روبرو هستیم نه با عشق. و به همین جهت است که تفکیکی بهش قائلم. نتیجتا اون شعر که اگر فرض بر این است که یه عشقی است بیمورد، یه عشقی است بیخود، یه عشقی است غلط، یه عشقی است بد، یه عشقی است خطرناک، یه عشقی است نامناسب، یا حداقل لغت پیریش به این معناست، وقتی اتفاق میفته موجب گرفتاری و ناراحتی است. حالا جالب اینه که بسیاری از مردم دوست دارن رسوا بشن حتی به قیمتی نه عشق بلکه تنفر، و بسیاری از آدم‌ها هستن که دوست دارن اصلا رسواییشون رسوای عشق باشه نه چیز دیگه. به هر حال انسان موجود عجب.
آقای دکتر خیلی ممنون. خوشحال شدم صحبت کردم. جواب خودم رو گرفتم و امیدوارم که واقعا من متاسفم از اینکه زودتر از اینا ما اینا رو از دهان شما کاش که زودتر اینا رو میفهمیدیم.
به هر حال لطف دارید.
میآموختیم.
ممنونم از
شما. علی خوش به حال کسایی که الان در عنفوان جوانی هستن و سخنان شما رو گوش میکنن و این آموزش ها رو میبینن و چون من دیگه سنی ازم گذشته.
خودتون رو نگران نکنید، به هر حال همچنان میشه رسوایی رو به وجود آورد. خوشحال شدم با تون صحبت.
قربانت برم. خداحافظ.
شنگاش من
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش رو سه شنبه 20 ژانویه در شهر رسیدا خواهم داشت. سخن درباره انسان است، طبیعت و خلقت، پرسش های اساسی او که زمینه های علمی و فلسفی داره. خیشتن خیش سه شنبه 20 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA کنفرانسی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. در این سخنی خواهم داشت درباره واقعا اگر جوان بودم احتمالاً بین 18 تا 30 که شاید دوره جوانی است چگونه حس و احساس می‌کردم و می‌اندیشم و عمل می‌کردم. به هر حال کنفرانسی است. به همت دانشجویان و به همت انجمن دانشجویان و آینده ساز UCLA ورودی $5 هست. میتونید کارت ورودی رو از طریق تیکت مستر بگیرید یا If I Were Young رو بزنید یا دکتر هولاکویی و دم در البته $10 خواهد بود. هزینه درآمد این کار از آن دانشجویان هست، به من ارتباطی نداره، به همجاست که ارزان است. و به هر حال از کنفرانس های من هم دوستان میتونن بگیرن، چون کارت ورودی رو کنفرانس های من دارن. میتونید از دوستانی که به کنفرانسش میرن بخواید براتون تهیه کنید. دوشنبه دوم. اما این جمعه در خدمتون برنامه رادیویی نخواهم داشت، 3 تا 5 دو برنامه دیگر براتون در نظر گرفته شده، برنامه خوب. من روز جمعه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا خواهم بود نزدیک سن هوزه و سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. در روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 باید و نباید در زندگی زناشویی اشاره میکنم. یک شنبه 18 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، یا زندانبانیم یا زندانی یا هر دو، ریشه های روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی، مذهبی اون رو مطرح خواهم کرد. همه این کنفرانس ها در شرایتون سنی ویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو است. کارت ورودی روزهای شنبه و یک شنبه $30 که فقط در محل کنفرانس است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 7 هفته آینده 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده که به تدریج عرض خواهم کرد، ولی خود من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. و مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان هنرمندش در این سفر با ما هستند و 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر، حال شما خوب آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من یه خواهرزاده دارم که یه بچه 2 ساله داره و واقعا 24 ساعته حواسش به این بچه است و تمام نوارهای شما رو هم گوش میکنه، ولی این بچه بچه‌های همسن خودش تو پارک میره، هر جایی که میبینه کتک میزنه آقای دکتر. خودش هم وقتی خسته میشه خودش هم میزنه، یعنی میکوبه تو سرش، موهاشو میکشه. میخواستم ازتون خواهش کنم ببینم این علتش چیه که این کارا رو میکنه.
2 تا علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه بچه یه مسائل و مشکلاتی داره که باید نگاه کرد به خانواده، موضوع استراب، افسردگی و خشم و عصبانیتی که اگر تو خانواده پدری و مادری هست، زمینای ارثی مقدمه‌ای برای این نوع فعالیت‌ها میشه. ولی بیش از اون معمولاً بدآموزی است. یعنی پدر و مادر کار تربیتشون رو به درستی انجام نداد. برای مثال عرض کنم، من اگر فرزندی داشته باشم که ببینم دیگران رو میزنه، هیچ وقت نمیبرم شیچ.
الان این اتفاقا دقیقا داره همین کارو میکنه، داره هیچ جایی نمیبردش، بهش تایم اوت میده تو نوار.
نه 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 ببینید، خب تایم اوت درست نیست دیگه. من مطمئنم تو نوارم هیچ وقت نبودم تایم اوت بده بچه 2 ساله، ولی که کار نمیکنه.
بله،
برای اینکه ماجرای تایم اوت مال بچه ایست که متوجه رفتارش و عللش میشه و معمولا قبل از 3 سالگی اونقدر جایی نداره. اونم مثلا برای تایم اوت برای بچه 3 ساله 3 تا 4 دقیقه است، برای بچه 2 ساله جای گفتگو داره. و بعدم مهمش اینه که ما قرار نیست از طریق تنبیه مثلا حل کنیم، چون الان ببینید شما اشاره فرمودید بچه این کار میکنه، ما هم تنبیهش کنیم، فرقش اون کار بد میکنه، ما هم کار بدتر، چیزی یاد نمیگیره. مثلا این است که یه اشکال داره. خود پدر مادر ای توضیح بدن، من همیشه میتونم بفهمم چه خبره، ولی بدون اون نه. یعنی چه کردن باهاش از نظر تولدش، حاملگیش، برخوردها، مشکلات خوابش، مشکلات غذاش، مشکلات بیماریاش، ایناست که تعیین کننده است. بعدم در این گونه موارد وقتی بچه کاری میکنه که ما درست نمیدونیم ولی خطرناک و بد و غلط نیست، به صورت اجباری بهترین کار بیاتونه، یعنی مثلا واسه خودش میزنه اصلا بهش اهمیت نمیده، هر چی میخواد بزنه. روزی که بچه متوجه شد خودشه که میزنه فرقی در هیچ ماجرایی نمیکنه، چون تقویت نمیشه، پاداش نمیگیره، اون رو رها میکنه. بنابراین به نظر من باید اوضاع رو چک کرد. اگر تو خانواده سابقه افسردگی و اضطراب و وسواس و مخصوصا عصبانیت، خب ما اینجا معلومه که مقدمه یه گرفتاری پیدا شده و احتیاج به یه مواظبت و مراقبت‌های ویژه‌ای هست.
نه
اینکه کار. اگر تو خانواده همچی چیزی نیست و واقعا ریشه و زمینه ارثی نداره، باید دید که بدآموزی چه بوده، اشتباهاتی که در کار تربیت شده چه هست. و گفتم حتی همین وقتی که بچه مثلا خودشو میذاره ما توجه میکنیم یا واکنش نشون میدیم، ما در حقیقت او رو برای این کار تشویق کردیم. به همینجاست که در این گونه موارد بی‌اعتنایی مطلق، بچه جیغ میزنه، خب جیغ بزن، مثلا مثل این که من فکر نمیکنم اون جیغ داره، خودشو میزنه بزن، من اصلا اعتنا نمیکنم. بنابراین او وقتی که مثلا تو این سن و سال اصلا مکانیزم مغز دقیقاً همینجوری کار میکنه. بنابراین وقتی دیدم من خودمو میذارم مادرم به سمت من میاد، حالا هر کاری میکنه، حتی منو بزنه فرقی نمیکنه، من توجهشو گرفتم، پس من برای اون کارم تقویت شدم. اینی که من فکر میکنم اگر اون نوارا رو فرمودی دارن یا سی دی و دی وی دی ها رو
دارن، دفع... همه رو
آره یه ذره و یکی دو دفعه یای دقت، برای که اونجا تو کار تربیتی عرض من همینه که ما در این گونه موارد اولا پدری و مادری وظیفش آموختنه، و وقتی ما قرار آموزش بدیم، پس اگر بچه‌مون خوب یاد نگرفته تقصیر معلم معمولا در بچه چیزی نیست، ولی موضوع میتونه یه ذره پیچیده و جدی باشه و این چیزیه که خودشون باید اطلاعات بیشتری بدن که این کارو میکنه، از کجا شروع شد، کی این کارو کرد، اولین برخورد چه بود. ولی اگر بچهای دیگر رو اذیت میکنه، چون این موضوع
بچهای دیگر هم میزنه آقای دکتر،
من متوجه شدم بهترین کار این است که اون نگذارم و بعدم همون موقع باید براش توضیح داد. ضمن معمولا این بچه‌ها پدر مادر رو هم میزنن و پدر و مادر وظیفه‌شون این است که نگذارن این اتفاق بیفته، یعنی پدر و مادر ای بسا همه چیز باید فراموش کنن، مواظب دست بچه یا نزدیکی بچه باشن و هرگز بهش اجازه اون کار ندن، و وقتی اجازه ندن اون کار اتفاق بیفته بسیار طبیعی است که بعد از این مدتی هم خاموش میشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر،
خواهش می‌کنم
لطفاً قربونتون برم، روزتون بخیر، خدا.
رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
خوب هستین آقای دکتر؟ من از کانادا زنگ زدم خدمتتون. حدود 5 سالی که مهاجرت کردیم به کانادا و اون سالی که اومدیم 3 سال توی محله دیگه بودیم و الان حدود 1 سال چند ماهی که موو کردیم به یه محله دیگه، و پسرم کلاس اولش رو توی ایران گذرونده و وقتی که اومدیم توی این منطقه جدید همچنان دوست داشت که توی مدرسه قدیمش بمونه و این رفت آمدش برای ما خیلی سخته و قول داد که حالا شرایط خیلی خوب باشه، درساشو بهتر بخونه و توی متن خود ضعیفه. حالا من می‌خواستم ببینم که این کاری که ما کردیم درست بوده یا اینکه نه.
ببینید اصولا بچه‌ها رو تو اونجایی که ممکنه نبا جابجا کرد. مگر اینکه سخت بچه‌ها از جایی که هست ناراحت باشن، ناراضی باشن و واقعا از ما بخوان و ما هم ببینیم عیب و ایرادی نداره. پس بنابراین بچه که نمیخواد از شبکه دوستا و محیطی که میشناسه خودشو دور کنه، نباید این کارو براش بکنیم. برای که در حقیقت مثل یه بچه است که از ریشه درش میاریم. برای که بچه‌ها مدتی طول میکشه تا ارتباط پیدا کنن، دوست پیدا کنن، محیطو بشناسن، آشنا بشن، بدونن چه خبره. درست مثل اینکه شما یه شهری یاد بگید بعد برنتون توی شهر دیگه و بعدم مأمور مثلا فرض کنین توزیع یه چیزی باشی در شهری که نمیشناسید. بنابراین اگر شما اولا ببخشید، اگر اولا قرار این بود که میشه فکری بکنید برای تلفن، یک اسپیس که از تلفن استفاده میکنه. الو
الو
نمیدونم این صدا چیه سرکار خانم،
نمیدونم، من کاری نمیکنم.
آخ چطور ممکنه تلفن کسی... تلفن شما دونه تلفن دیگه نداره کسی دیگه؟
نه تلفن دیگه ای نیستش، نمیدونم.
بله به هر حال ما موسیقی ویژه‌ای داریم ولی به هر حال بنابراین چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شما کاری که کردید اشکال نداره، یعنی اگر بچه‌ای هست که جاتون اولا بهتر ما جامون عوض نکنیم. من همیشه توصیه‌ام به خانواده این است که وقتی میخواید محل انتخاب کنید، اگر قراره در یه جا بمونید که امیدوارم چنین باشه، یه جایی بگیرید که بدونید تو این منطقه میون، حالا ممکن تو اون خانه نباشید ولی مثلا تو این خانه خانه 100 دلاری داره، 200 دلار داره، 300 دلاری داره، که اگر وضع اونم بهتر شد میتونیم تو همین منطقه بمونیم، از خانه 100 دلاری بریم به 200 دلاری، نه اینکه مجبور شیم جامون عوض کنیم، چون برای بچه‌ها این جابجایی برخی از اوقات بسیار بسیار گران و سنگین تموم میشه، برخی از اوقات واقعا از جا کنده میشه. حالا اگه فرزندتون جابجا شدید، اگر همونجا، اگر من درست فهمیدم باشم، همونجا نگرش داشتید چه بهتره. تا اگر
رای سال آخر بود و این مدرسه 5 سال رفت و امسال گفت میخوام گریجوییت بشم از این مدرسه و با دوستاش بود و معلماشون خوب بودن، ما
ما این سختی رو تحمل کردیم چون با ترن باید ببریم بیاریمش، صبح میبریم میذاریمش و بعد از اون میاد یه جای منتظر میشه، یه حدود 20 دقیقه با ترن دو تا ترن باید عوض بکنیم، یعنی اینقدر دور شده فاصلمون. ولی خب این کار رو میکنیم که حالا این چند ماه هم بگذاری که این مدرسه رو که دوستاش گرجویت بشی که حالا این خونه که هستیم سال هفتم هشتمش رو توی مدرسه ای که اینجا نزدیک ثبت نامش بکنیم. حالا
نه من اشکالتون کار نمیدم، اون که خیلی فکر خوبی بوده کردی.
بله بعد توی متنش هم مقدار ضعیفه و تمرکز نمیکنه توی درس خوندنش، خیلی توجه به گیم و تلویزیون و کلکشن نمیدونم اسباب بازی اینجور چیزا جمع بکنه و من فکر میکنم عدم توجهش باعث شده که این یه خود تو درسهاش ضعیف باشه، یا ممکنه این مسئله باشه؟
نه ببینید، آخه عدم توجه دو تا مسئله است، یکی اینکه عدم توجهی است که برمیگرده به مغز، یعنی مغزی است که نمیتونه توجه بکنه، بنابراین اگر مشکل کمبود توجه و تمرکز یا آسیب مغز که متاسفانه حدود 4-5% بچه‌ها دارن، اون رو باید براش از طریق دارو یا از طریق نورو فیدبک کاری کرد، و الا این درست مثل این که همه مردم با دست پاشون را میرن، من با دستم باید را برم، خب خیلی کار مشکلی. یه زمانی هست که نه، یه بچه‌ای است که درس دوست نداره، اصولا دنبال لذت و شادیه، نظم و ترتیب و انضباطی نداره، خودش رو در اختیار نداره و کنترل نمیتونه بکنه، اون موضوع آموزش و بدآموزیه، اون موضوعی است که به مقدار زیادی میشه از طریق آنچه که به عنوان تشویق و تقویت هست و البته احتمال یه تنبیه که اون یه قصه مربوط به خودشو داره کمکش کرد. ولی اگر فرزند شما مشکل توجه و تمرکز داره یا در یه رشته‌ای مانند ریاضیات مسئله داره، برخی از اوقات یه آزمونی که از مغزش میکنن که امروز امکانش هست کاملا میتونن نشون بدن که چگونه برخی از بچه‌ها یک مشکل کمبود توجه دارن، دو بعضیا در جهت پروسس کردن برخی از خبرها از جمله خبرهای کمی و عددی مسئله دارن، یعنی وقتی 3 رو به اضافه 2 میخواد بکنه هیچ وقت در ذهنش با مسئله 3 به اضافه 2 مساوی 5 راحت نیست، این براش چیز عجیب و غریبی است، مثل اینکه من به شما میگم از خیابون فلان برید به خیابون فلان، این دوتا خیابون با هم هیچ ارتباطی جز گفتگوی من و شما نداره و بنابراین راحت هم میتونه یادمون بره، در حالی که 3 به اضافه 2 مساوی 5 رو ما وقتی 3 به اضافه 2 رو میدونیم جواب رو میدونیم و جواب یادمون میمونه و جواب رو میتونیم تازه یادمون هم نمونه همون موقع متوجه بشیم که 3 به اضافه 2 5. متاسفانه برخی از بچه‌ها مشکلی تو این زمینه‌ها دارن و اینا غالبا چون شناخته نمیشه ما هی فشار رو به بچه میاریم، در حالی که او هم واقعا نمیدونه عیب و ایرادش کجاست، و همونطور که عرض کردم درست مثل که من اسم 10 تا خیابون رو پشت سر هم بگم و خب شما بعدن یادتون میره و این نشانه عیب و ایراد شما نیست، نشانه این است که یه حافظه عادی و معمولی نمیتونه 10 تا خیابون نام متفاوت و مثلا غریبه رو پشت سر هم به خاطر بسپاره. بچه هایی هستن که این گرفتاریم، بنابراین اگر فکر میکنی مشکلی که او داره از یه حدی میگذره، از یه مرحلهی میگذره و احتیاج به این هست که به هر حال برش کاری بشه، بهترین که یه آزمونی ازش بشه، یعنی بخواید که تستی به او بدن، هم متوجه بهره هوشیش بشید، هم متوجه مسئله کمبود توجه و تمرکزش، و اگر این دوتا جواب نداد و مسئله رو توضیح نداد، سومی هست و اون این است که یه نوع عکس برداری مغزی است که در حقیقت الان صورت میگیره و از طریق اون به راحتی میتونن متوجه بشن که آیا قسمتهایی از مغز که باید فعال باشه و کار خودشو بکنه میکنه یا نمیکنه، و ضمناً خوشبختانه امروز تکنیکهایی حتی بدون دارو وجود داره که بتونن اون قسمتهایی از مغز رو اگر فعال نیست فعال کنن و بنابراین کاملا اون توانایی رو که فرزندتون میتونه داشته باشه بهش بازگردونن. بنابراین اگر فکر میکنید از حد بدآموزی و شیطنت و بازی و اینا که البته برخی از اوقات تعریفش خیلی هم ساده نیست گذشته،
من فکر میکنم همین باشه که توجه بیشتر به مسائل جانبی داره.
خب آخه برخی از
اگر بخواد توجه کنه به درسش خیلی خوب
نه 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 نه, نه. شما آخه موضوع رو با هوش اشتباه نکنید سرکار، من اگر معلومم همه ما توجه بکنیم میرسه، این استدلال پدر مادر که بخواد بخونه میتونه بخونه تقریبا در 90% موارد درست نیست، چرا نمیخونه؟ پس اون ریشه مسئله است که علتش برخی از اوقات بازیگوشی. حالا من پیشنهادم به شما اینه، چون موضوع مهمه و شما هم تازه آمدید با این مسئله، با یک کسی که در این باره آگاهی داره، یعنی متخصص صحبت کنید. اگر او هم نظر شما رو تایید کرد که فقط بدآموزی است، آموزش بد و غلط رو میشه تصدیق کرد، ولی اگر من چشمم نمیبینه اینکه شما حالا به من فشار بیارید ببین، خب من وقتی نمیتونم ببینم نمیبینم دیگه. بنابراین مسئله اینه که منی که نمیخونم به خاطر اینکه سواد ندارم، نمیخوام بخونم یا چشمم نمیبینه، اینا باید مشخص بشه، اگر مشخص شد اون وقت باش دیگه مسئله نداره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید من یه سوال دیگه هم دارم.
روخت باشید، روخت باشید، پشنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel, Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
الو
بفرمایید.
یه سوال دیگه هم دارم، این که پسر من گاهی اوقات هفته دو سه شب شب ادراری داره و اصلا شبا که میخواد بخوابه دیر میخوابه و کارایی که باید بکنه نمیکنه. این که حالا مثلا آب نباید بخوره، میخوره و اصلا بلند نمیشه برای اینکه بره دستشویی. اینا آیا مشکل فیزیکی ممکنه داشته باشه یا اینکه نه ممکنه مربوط به حالا گاهی اوقات میگه میترسم یا اینکه شب بلند میشه میاد تو اتاق ما میگه خوابم نمیبره.
نصب کنید سر کارم. سنش فرمولید 11 ساله.
11.5 ساله.
نه خب این که خیلی بد عزیز. ببینید ما بعد از 5 سالگی بچه‌ها قرار نیست شب ادراری داشته باشن.
بله.
وقتی که کنترل ادرار در 5 سالگی باید برای بچه صورت بگیره، کنترل مدفوع تو 4 سالگی است. این شماره این دو تا رو باید همینقدر که بچه‌ای بعد از 4 سالگی کنترل مدفوعشو در روز و شب نداره، همینقدر که بچه‌ای بعد از 5 سالگی کنترل ادرارشو چه پسر و چه دختر روز یا شب نداره، ما وارد حریم اختلال به هر حال فیزیکی روانی میشیم. اولین چیزی که از شما قرار است که فرزندتون رو آزمایش کنید از نظر فیزیکی تا مطمئن بشید یک فرزند شما مشکلی از نظر مثانه‌اش یا اصولا ادرار نداره، چون برخی از اوقات بچه‌ها اونجا گرفتاری دارن. دوم فرزند شما با بیماری قند روبرو نیست، چون خیلی از اوقات بیماری قند ریشه این مسئله است. سومی که فرزند شما با عفونت‌های مال اون منطقه روبرو نیست، یعنی پزشکتون باید با آزمون‌هایی که می‌کنه به شما بگه از نظر پزشکی فرزند شما مشکلی نداره، اگر مشکلی داره باید اونجا حل کرد. بنابراین موضوع بسیار مهم. اما اگر آمد و پزشک شما به شما گفت که هیچ مشکل پزشکی وجود نداره و چیزایی مانند اون که عرض کردم و بقیه چیزها رو بیرون رول داوت کرد و گفت نه شما مشکل روانی دارید، مشکل روانیتون مسئله اساسی ترینش دو چیزه، یکی ترس و استراب و وحشتی است که فرزندتون داره و دوم بدآموزی که فرزندتون داره، یعنی توی کار تربیتش اشکالی بوده و اصولا بچه مضطرب و نگرانی و این اضطراب و نگرانی مسئله سازه. اینکه بچه بیدار بشه خیلی حرف درستی نیست، برای که برخی از اوقات بچه‌ها اینقدر خواب عمیق و سنگینی دارن که تا بیدارشون هم نمیشه کرد و اصولا اون قسمت مربوط به عمل ادرارشون هیچ ارتباطی به اینکه بیدار بشه نداره. اینکه چه باید کرد، 3-4 تا راه حل در این زمینه هست، ولی اون رو با توجه به این که فرزند شما چگونه مشکلی داره و این مشکل از کجا میاد باید راهش انداخت. ولی برای بچه 11 و نیم ساله شما مسئله دارید. معمولا هم اگر به خانواده پدری و مادری نگاه کنید، معمولا در 75% موارد تو خانواده پدری و مادری این مسئله یه زمینه ارثی هم داره، یعنی تو خانواده میشه دید که آدمای دیگری هم بودن که این مشکل و گرفتاریش. البته برخی از اوقات این نشان دهنده یه آسیبای کلی است که ناشی از بیماری‌های جدی است که تو خانواده وجود داره و به این صورت خودشو نشون میده. اینم موردی است که باید به حساب بیاد. بنابراین درست مانند مطلب قبل، شما با یه موردی روبرو هستید که میتونه موضوع عادی معمولی مرتبط به بدآموزی باشه و با یه مقدار توصیه‌ها و پیشنهاداتی که به شما میکنن درستش کنید. ممکنه شما با یه موضوع جدی در مورد اول آسیب مغزی، در مورد دوم مسائل پزشکی و یا مسئله مربوط به ترس و استراب وحشت شدید همراه باشه که باید برش کاری کرد. نتیجتاً شما تا زمانی که خاطرتون آسوده نشده، یک مشکل و مسئله فرزندتون اگر هست چه هست و دو اگر مشکل و مسئله داره کاملا معالجه نشده، در هیچ کدوم از این دو مورد کوتاه نیاد، چون اگر این آسیبا به صورت جدی و بدی باشه که من به عنوان پیشنهادی که دوتشو به شما دادم کاملا میتونه به فرزندتون آسیب جدی برسونه، در حالی که الان همه اینا قابل معالجه، همه اینا قابل جبران و حله، همش. هیچ کدوم از اینا مسائلی نیست که من و شما نتونیم براش کاری که لازمه رو بکنیم.
باید به نظر شما یه مشاوره،
اولین کاری که شما میکنین از نظر پزشکی، شما باید خاطرتون آسوده بشه که برای مسئله شب ادراریش مشکلی نره، همونجا هم بخواید که مسئله کمبود توجه و تمرکز attention deficitش رو چک کنن، یعنی مطمئن بشن که این مشکل مشکل مغزی هم نیست، یعنی هم مشکل مربوط به ادرارش رو روشن کنین همونه. اگر اینا از نظر پزشکی بیرون رفت، اون وقت مسئله کار روانشناسیه، ولی بس. اولش کار پزشکی است، بعد اون قسمت حتما ابتدا صورت
میگیره. همین پزشک فامیلی ما
میتونن قسمت‌هایش رو انجام بدن، حداقل در خصوص مسئله ادرارش حتما. اون چیزیه که اصلا کاملا کار پزشکی است و برمیگرده به پزشک اطفال که آزمون‌های لازم رو بکنن و خاطر شما رو از بابت این موضوع آسوده کنن. ولی مسئله خانواده رو هم چک کنید، ببینید تو خانواده‌تون چقدر شب ادراری داشتی. یه دفعه متوجه میشید پسر عمه، دختر خاله‌ای هم تا 15 سالگی این مشکل داشتی. اونا وقتی هست نشون میده به هر حال این سیستم یه عیب و ایرادی داره که از اون طریق اومده. ولی اون چیزی که مهم هست از طریق سرزنش و تنبیهش فقط و فقط کارا میتونه بدتر و بدتر بشه. برای خوشا شما
وابستگی زیاد هم داره. یه وقتایی مثلا چند تا سگای حالت تدی داشت، اینا رو من برداشتم. هنوز
طبیعی سگا خانم، وابستگی نشان دهنده وحشت از دیگرانه. وابستگی یعنی من از بقیه میترسم، پس به یه چیزی میچسبم. نه، ببینید علائمی شما دارید به من نشون میدید که به دلیل یه کمی نگاهی که من و شما مختلف متفاوت به موضوع میکنیم، شما متوجه شاید اشکالات اشتباهات نیستید. توصیه من این است که یک، در این زمینه ذره بیشتر کمک بگیرید، و دو، اگر فرصتی دارید من بهتون توصیه میکنم. نمیدونم فرزند دیگه ای دارید یا ندارید.
آخه تنها همین.
خب اینم خودش اشکال دیگری است که
میدونید.
بنابراین یه مقداری درباره مثلا بچهای 7 تا 13 ساله، من تیپی دارم، من 7 تا 13 ساله حتی توصیه میکنم.
بله دارم.
بنابراین با یه دقتی بشنویدش که حداقل خاطر ما آسوده باشه، اشتباهات دیگه ای صورت نمیگیره. ولی اگر شما 7 تا 13 رو ببینید درباره شب ادراری اینا هم اونجا، یا 3 تا 7 سالگی آوردن، برای که اینا مسئله هم ADD و ADHD و هم مسئله شب ادراری موضوعی است که فکر کنم تو قسمت 3 تا 7 سالگی هست و بهش احتمالاً باید یه توجه کنید. برای خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا. رادی ران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. یه سوالی داشتم راجع به رابطه خودم با مادرم. خواستم نظرتونو بپرسم.
من سپاسگزارتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
آقای دکتر، من پیش روانشناس میرم، بعد بهم گفتن که استراب دارم، افسردگی دارم و PTSD دارم. بعد این موضوع که مطرح میکنم با مادرم، ایشون میگن که این روانشناس بی خود میگه، احتیاج نداری بری، حالت خوبه، از این حرفا.
مادر شما تخصصشون در این زمینه چه هست؟ کدوم دانشگاه درس میده؟
درس نمیدن.
خب بنابراین بهتره که ایشون در این باره حرفی هم نزنه.
بله، ولی خب در طول این مدت که چیزای کندوخات میکنم راجع به خانوادم، میام با ایشون در
برای چی با ایشون در میام؟ نه صبر کنید عزیز، شما اگر یه بحث اقتصادی دارید، بحث سیاسی دارید، بحث مذهبی دارید، بحث فلسفی دارید، میدونید مادرتون هم اهل این موضوع نیست، برای چی میرید با ایشون در میون میذارید؟ دنبال بازی و بهانه میگردید؟
نه، یعنی میخوام با ایشون به ایشون توضیح بدم که چی چیزایی رو یاد گرفتم
راجب گذشتم. قربونتون برم. نه، شما چرا بازی در میارید؟ شما از مادر که ذره کار بدتری میکنید. ایشون اظهار نظر درباره چیزی میکنه که نمیدونه، شما موضوع رو پر روی چیزی میبرید که نمیدونه. تو شما که کارتون بدتره، شما این مسئله برای چی با مادر در میون میذارید؟ شما مسئله مادری و فرزندیتون رو دارید، به علاوه در حدی باید گفتگو بکنید که مادر شما موضوعی است که متوجه میشه، میفهمه، او راجبه بقیه، راجبه شما حرف میزنه، شما راجبه اون حرف میزنید. من چه دلیلی داره که مثلا شما فرض کنید رفتید سر کلاس شیمی نشستید یا فیزیک نشستید، بعد برید درباره فرمول فیزیک یا یه بحثی که درباره شیمی داشتید با مادرتون صحبت کنید؟ شما این کارو نمیکنید. چرا بیخودی میرید زن عزیز و گرفتار ما رو تازه نگرانترم میکنید، بعدم ایشون اون اظهار نظرهای عجیب و غریب هم با شما بکنه؟
بله خب، آخه یکی از دلایلی که باهاش مطرح میکنم اینه که یه ذره با من را بیاد، یه موقعا که میگم حالم خوب نیست، کمتر اذیت کنن، اینجور موضوع.
نه آخه یعنی چی؟ نه فرض کنم چرا شما میخواید از حربه مریضی استفاده کنید و ایشون رو ساکت کنید؟ من چرا باید به دیگران بگم بدبختم یا مریضم یا بیچارم تا دیگران دست از سرم بردارن؟ شما چند سالتونه؟
من 32.
چه ذره ای بلند؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر یه برادر.
اونا چند ساله هستن؟
اونا 10-20 سال از من بزرگتره.
10-20 سال؟
بله.
خب شما با کی زندگی میکنید؟
با کی زندگی میکنید؟ خودم.
تنها هستید؟ با مادر زندگی نمیکنید؟
نه خیر.
آخی پدر جون چی در قید حیاتن یا نیستن؟
هستن.
خدا پس پدر و مادر با هم زندگی میکنن. شما برای خودتون زندگی میکنید. ازدواج کردید نکردید؟
نکردید.
بسیار خوب. شما چرا اجازه میدید یا این فرصت رو میدید که مادر شما رو اذیت کنه؟
به هر حال خب مادر هستن اظهار نظر میکنه.
اصلا مادر هستن یعنی چی اظهار نظر میکنه؟ یعنی چی؟ ببینید ما یه حرفای عجیب و غریب میزنیم که مادر هستن یعنی چی؟ مادر یعنی باید حرف بی خود بزنه، خودشو اذیت کنه، بچه‌شو اذیت کنه. یعنی چی؟ و بعدم از ایشون بخوام بکنم. شما چرا گوش میدید و شما چرا اهمیت میدید از وقتی ایشون میگن خب بذار بگی. ایشون برمیگردن میگن تو هیچ چیز نیست. خیلی ممنون. شما چرا میخواید ایشون
سوای این مثلا وقتی که ایشون هستن اطرافم احساس استرابم بیشتره. احساس ناراحتی.
نه شما وقتی ایشون دور براتون هستن احساس استراب و ناراحتی نمیشن، شما احساس خشمتون بیشتره. شما از دست ایشون عصبانی هستید. حالا خب من اگر از دست کسی عصبانی هستم، من اگر میدونم یه میخی یا تیغی رو زمینه پامو روش بذارم منو زخم کنه، چرا میرم پامو میذارم اونجا؟ شما چرا برای خودتون این گرفتاری رو میخواید؟ شما اگر با روانشناس کار میکنید به شما نگفته یک رابطتون رو با مادر به کمترین برسونید، دو نسبت به حرف مادر بی اعتنا باشید، هر چی میخواد بگه بگه، فرقی نمیکنه، مثل که فکر کنی به یه زبون دیگه داره یه آدمی حرف میزنه. آخه
تو یه حدی میشه در نظر نگرفت بعدم نمیشه که آدم خانوادش کاملا قطع کنه.
نه ببینید عزیز، چرا شما باز ببینید اینا همون دلایل افسردگی. چرا اولا کی به شما گفته رابطهش کاملا قطع کنه؟ ولی من اگر بدونم رابطه من با مادرم بیماری درست میکنه، اذیتم میکنه، حتما قطع میکنم. کی گفته که من رابطه‌ام با مادرم نمیتونم قطع کنم؟ این از کجا اومده؟ این آیه از کجا اومده؟ روزی که اون اذیت میشه من اذیت میشم، من آسیب میبینم اون آسیب میبینه، چه ضرورتی داره؟ ببینید شعار بیخودی ندید. برای کسی به شما نگفت که رابطه‌تون رو قطع کنید. حرف عبارت از این بود که رابطه رو محدود کنید. برای چرا این موضوع رو مطرح میکنید؟ بشین راجع به موضوعی صحبت کنید که مادرم دوست داره حرف بزنه، به شما مربوط نیست. خاله خانباجی که بوده یا قصه‌ای که مال 3 سال یا 30 سال قبل بوده، مادرم با آب و تاب حرف می‌زنه، شما هم کاری به کارش نداشته باشید، اون یه ساعت دو ساعتی که اونجا هستید به خوبی بگذرید. چرا میرید بحث می‌کنید راجع به خودتون؟ رو عمدن مسائلی رو مطرح می‌کنید که ایشونو بر بیانگیزید که بعدن شما رو اذیت کنه یا خودش اذیت بشه. علاوه ایشون وقتی حرف می‌زنه شما بی‌احترام میشید. وقتی به شما میگه نمی‌فهمید، میگه آره خودم به همین نشست. وقتی بگه تو کارات غلط و بده، بگید واقعا پشیمونم از خیلی هستم. خلاص کنید خودتونو. چه اهمیتی داره؟ روزی که من قراره با یه کسی هم سطح و هم صحبت نباشم و یا یه جهت و هدفی در گفتگو نداشته باشیم، ولی مثلا به عنوان مادر قراره باهاش صحبت بکنم، کوری کری لالی. بنابراین میشه عمل کرد، شما دلیل نداره. بعد شما به نظر من میرید ایشونو تحریک میکنید به دلیل اینکه ازشون خشمگین و عصبانی هستید، برای که ایشون اولا دو تا بچه آورده، بعد از 10 سال یا 20 سال تصمیم گرفته بچه دیگه بیاره. حالا شما به من بگید، خود شما با روانشناستون که کار میکنید، توصیهش در ارتباط با مادر به شما چیه؟ به شما میگه چیکار کنید در ارتباط با مادرتون؟ برید با ایشون دعوا کنید؟
نه، ایشون که میگن که رابطتو کم کن، اینجوری راحت تری و همین موضوعی که شما میگید جامعه ما سخته، بعدم عادت شده دیگه.
ده عزیزم نه، اینجوری که نمیشه گفت. من وقتی برمیگردم میگم یه چیزی بد است و غلطه، تو جامعه سخته سخت باشه. این جامعه چیه؟ نگاهی که دیگران میکنن خب بکنن، من چه اهمیتی میدم به دیگران؟ اصلا دیگران کی هست؟ دو بر از اون عادت شده، من عادتمو میشکنم. من که میتونم به دلیل اینکه عادت کردم پامو بذارم رو میخ. نه ببینید دقیقاً
یه چیزی هم که من سوالم اینه که روانشناس البته میدونم راه چاره این چیزی نمیگن، ولی خب چجوری این موضوع رو حل کنم؟ درستش
کنم. کدام موضوع رو؟
مشکلم با ایشونه.
یعنی چی مشکلتون با ایشونه؟
یعنی اگر که نتونم با ایشون صحبت کنم راجب مشکلات، چجوری حلش کنم؟
من نفهمیدم آخه من چرا فکر میکنم که با یه کسی باید موضوع رو در میون بذارم؟ مثلا وقتی نمیشه حل کرد برای چی این کارو بکنم؟ مثل که شما تو خیابون یه آدمی رو بگیری بگی من میخوام راجب مشکلم با تو حرف بزنم. اگر فکر میکنید اون آدم آدم مناسبی نیست، این زمان و شرایط مناسب نیست، برای چی فکر میکنید باید حرف بزنید؟ برای کی گفته اصلا با این حرف زدن هیچ مشکلی حل میشه؟
آخه مگه میشه مثلا مادری برای فرزندش مناسب نباشه؟
حتما فراوون میلیون هاش در طول تاریخ میلیارد هاش. من مادر یه موجودی است که به مجردی که کسی حامله شد از سلامت روانی، از عقل، از دانایی، از توانایی، از مهربانی برخوردار میشه. این از کجا آمده؟ یعنی حاملگی همچی خاصیتی داره؟ تازه حاملگی که ما برمیگرده میگه آدم ها تازه افسرده و مضطرب هم میشن. بنابراین شما چرا فرض عجیب و غریب میگه؟ خب بی خود نیست گرفتار شدی؟ شما چرا فرضتون بر این است که روزی که یه دختر خانم 20 ساله مادر شد، حالا دانا هم میشه، مهربان هم میشه، مسئول هم میشه، خوشبین هم میشه؟ کی همچی حرفی زده؟ از کی تا حالا حاملگی با خودش یه همچی دارویی بوده؟ مادر میتونه دیوونه باشه. 18-20% مردم دنیا اشکال روانی دارن، بنابراین 20% مادرام اشکال روانی دارن. مردم نادانن، پدر منم که پدرم نادان. شما آخه اومدید یه مقامی قائل شدید و بعدن اومدید یه آدمی رو گشتید توی تاخچه یه بوتی ساختید، بعد خودتون رو به پای این بت میخواید قربانی کنید، بعدم میبینید نمیشه قربانی کرد، میخواید بتتون رو بشکنید. خب هر دوتاش غلطه، نه بت بسازید نه بت بشکنید، نه از مادر یه موجود خاصی بسازید و با جمله اینکه مادره از توش در بیاد، نه بعدن کوشش کنید بگید چرا مادر من اینجوریه مادرای بقیه جوریه. نه، مادر یه انسانیست مثل همه آدما که صاحب فرزند شده، بیماری داشته، ای سرما خورده بوده میمونه، اگر کبدش مشکل داشته سر جاش میمونه، قلبش ناسالم بوده میمونه، اگر مغزش خراب بوده خراب میمونه، بهتر که نمیشه. حاملگی یا پدر و مادر شدن که با آدم سلامتی روانی نمیده. نه ببینید عزیز، شما که با یه روانشناس کار میکنید کمک کنید موضوع رو واقع بینانه نگاه کنید. چرا بحث من وقتی میگم مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و وقتی ما وارد این مثلث رحمت نیافتیم که واقعیت است و مسئولیت اخلاق، میافتیم تو مثلث زحمت. مثلث زحمت چیه؟ افسردگی، استراب، خشم. شما که خودتون اشاره فرمودید این ستاره گرفتاری شماست. چرا؟ برای که واقعی نیستید عزیز. چرا؟ برای که مسئول نیستید. این چیزیست که یاد گرفتید و به نظر من حالا که کمک روانشناس دارید از او کمک بگیرید که وارد این مثلث رحمت بشید. یعنی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مادر من مثل یا پدر من میتونه مثل هر پدر انسان دیگری بیمار باشه و گرفتار باشه، حرفاش درست یا غلط باشه، خوب یا بد باشه. مسئولیت من عبارت از این است که ببینم به عنوان یه انسان در ارتباط با خودم، مادرم و بقیه، وظیفه من، نقش من و کاری که باید بکنم چه هست، در چه حدی هست، و بعدم اصول اخلاقی رو رعایت بکنم به عنوان یه انسان. نه، کمک بگیرید و به نظر من این مشکلات حل خواهد شد. اگه دلتون خواست یه وقتی دیگه بیاد، چون امروز روز آخر من الان، یعنی نفر آخر ما بودید، متاسفانه منم به پایان وقتم رسیدم، یه وقتی دیگه بیاد خوشحال میشم با هم صحبت بیشتری داشته باشیم.
خیلی ممنونم.
تمنا میکنم. خواهش کنم، لطف کردید. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نوری کورپ، کمپانی مورد اعتماد شما که به مدت 30 سال در خدمت جامعه آمریکایی و ایرانی است، افتخار دارد که به اطلاع برساند مدت 6 ماه است که در اجرای قوانین دولت فدرال برای کمک به صاحبان وام منزل، برنامه لون ریمودیفیکیشن و پرینسیپل ریداکشن را به مورد اجرا گذاشته است و عملکرد ما تا به حال 98% بوده است. شما اگر در پرداخت وام خود مشکل دارید و یا مدتی است که وام خود را پرداخت نکرده اید، اگر کردیت خوب و یا بد دارید، اگر وام شما برای منزل
مسکونی و یا اجاره ای است و اگر می خواهید خانه خود را حفظ کنید و برای خانواده خود نگه دارید، لطفا اطلاعات خود را به loan6000@yahoo.com ارسال دارید و به وبسایت www.h4hhope.com مراجعه و اطلاعات لازم را دریافت کنید. تلفن 866-323-4722 866-323-4722.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
And now a weather update. Winds out of the south-southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make a budget. And yes, even consider cutting up a credit card. And we must tell a friend to do the same. America, to start moving in the right direction, we must start a movement. Join us at feedthepig.org. Find the benefits of saving for every stage of life. Log on to feedthepig.org today.
And for more traffic updates, brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
اگه یه وقت بغض میکنم گاهی ترسون میکنم میخوام بگم عاشقتم دست و پامو گم میکنم میخوام بگم جون منی آتیش به جونم میگیره میخوام بگم دوست دارم اما زبونم میگیره من